نه با ماشین بودم از این در واقع راننده تصادفای زنجیره‌ای که بود به هر حال بله دیگه ماشین جرمش شد دیگه که بخشم به ما نه چیز خیلی جدی نیست یکم بله همین تهران اتوبان بود بی احتیاطی هم بود بخش اعظمش بی احتیاطی بود خب بله انتقام جامعه از سوژه اول بله و این وضعیت رانندگی و اینا ولی بله دیگه به هر حال متاسفانه همون هفته گذشته و چند روز تمام کلاس های من لغو شد و کارام همه موند به هر حال از این هفته دیگه کارا رو انجام میدیم خب بسیار خب عرض به حضورتون که تا اونجا که به خاطرم هست ما هفته گذشته تا اواخر قرون وسطا پیش اومدیم یک کلیاتی گفتیم سنت توماس رو گفتم سنت توماس رو نگفتم اصلا
نه
اون سنت توماس آکویناس یکی دیگه بچه بچه من ریسیت شده ما این تصویر
بگیم والدش با این فرانسیس یعنی فرانسیسیان ها با دومینیکان ها از
خب قبلش چه فیلسوفی رو اسم بردم؟
اترالیسم و نومینالیسم و
کانترالیسم خب چه یه اسم یه فیلسوف یه اسم یه فیلسوف هم بوناونتورا بود آخرش آها خب باش بسیار خب میذاریم پس جزم درسه آینده دست شما در نخواه ببینید حالا بعدم نشد زیاد بعدم نشد مثلا تو ذهنم این بود که قرنوستا رو تموم کردیم ما یه اکارت مونده حالا اشکال نداره یه کارت به همراه همین سنت توماس و شاید اوکام این ستا رو میذاریم برای جلسه آینده و این جلسه میریم سراغ ابن سینا و اینها در واقع فلسفه اسلامی رو یعنی بازش میکنیم منطقیش هم همینه یعنی ما یه اشاره میکنیم به بخشی از فلسفه اسلامی و بعد باز برمیگردیم به غرب که انتهای ترممون رو با انتهای قرون وسطا فرانسیس بیکن تموم کنیم که بعد ترم آینده اگه خدمتون هستیم بریم سراغ ایده مدرن رو از بیکن ببریم در واقع فلسفه اسلامی حالا به تعبیری بحث زیاده شاخه ها زیاده اینا که خودتون هم مستظر هستید دنیاییه به همین دلیل من خودم شخصا به این نتیجه رسیدم که ما تمرکزمون رو ببریم بر روی دو تا متفکر مشخصا یکی ابن سینا و یکی هم سهروردی اونم به خاطر اینکه این دو تا متفکر مشخصا یه نسبت خیلی خاصی برقرار می‌کنن با همون بحث عالم مصول یا عالم بیده به ویژه سهروردی یعنی سهروردی مشخصا از عالم مصول به معنای مشخصا افلاطونی کلمه استفاده می‌کنه و حتی توی فلسفه اسلامی مشهور هست این بحث که مثلا ابن سینا و فارابی و کندی و خواجه نصیر و اینا رو میگن ارسطوییان جهان اسلام سهروردی رو میگن جزو افلاطونیان جهان اسلام با اینکه البته نیست اینجوری خیلی تفاوت تفکیک ها اصلا درست نیست چون خیلی شباهت های زیادی دارن خیلی تفاوت هست به همین دلیل هم در واقع ما تمرکزمون رو توی این جلسه و نیمه اول جلسه آینده میذاریم روی ابن سینا و سهروردی ابن سینا برای اینکه ما اگر بخوایم سهروردی رو اون جهانبینی سهروردی رو جایگاه عالم اصول رو نزد سهروردی بفهمیم مجبوریم قبلش ابن سینا رو بدونیم چون سهروردی همون ابن سینا رو میاد بست میده و نگاه مشایی رو به جهان و عقول و اینها بست میده به همین دلیل هم در واقع با توجه به این زمان کم و در واقع توانی هم که داریم این جلسه سعی میکنم خیلی به صورت موجز بتونیم در مورد فلسفه ابن سینا مشخصا سه تا ایده ابن سینا که پیوند می‌خوره به بحث خود ما، این سه تا نظریه ابن سینا که بحث تئوری خلقش یعنی خلق جهان چگونه است، و یکی بحث علم الهی که بازم پیوند می‌خوره با ایده به مساوی صور علم الهی که بعدا می‌بینیم جایگاه ایده کجاست، و ثالثا بحث خود نسبت خداوند و وجود که خیلی نکته دقیقه و نشون می‌خوایم داد که حالا بشه معنا میشه اصلا اسپینوزا رو نزدیکه، دست کم شیوه استدلال اسپینوزا در برخی موارد مدرن هست اونجا، حتی من منبعش رو ندیدم ولی مثلا خود آقای دکتر داوری اردکانی، آقای دکتر مشتری اینا یه نقل قولایی کردم، من منبع رو ندیدم خودم ولی نقل قول از اینا میکنم که اصلا در ابتدا کلمه مدرنوس توی زبان لاتین که استفاده میشد با آثار ابن سینا میگفتن که از مدرنوس بود، یعنی از مدرن از جهان اسلام اومده بود به غرب، مدرنوس رو به ابن سینا میگفتن، تو ابن سینایان لاتینی در اونجا شکست میخورن بخاطر که فلسفه ابن سینا با کلیسا جور در نمیومد. در موردشون امروز صحبت خواهیم کرد ولی تاکید من روی سه تا بخش خواهد بود، خلق جهان، علم الهی و در نهایت نسبت وجود خداوند، تا هم نسبت جایگاه ایده نزد ابن سینا رو بفهمیم و هم آماده بشیم برای اینکه جلسه آینده به سهروردی برسیم، بعد سهروردی هم جلسه آینده یه اشاره به سنت توماس و مابقی اون تتمه قرن وسطا و بعد وارد شاید بحث بیکن بحثمون تمام کنیم که در واقع آخرین جلسه از جلسه آینده و آماده بشیم برای ترم آینده. بسیار خوب، یک نهله هست در جهان اسلام، همونجوری خودتون میدونید مشایان بهشون میگن، یعنی چند تا متفکر خیلی جدی هم هست در اینجا،
مکتب مشایی پریپیتتیک که همون ریشش که همون پریپاتوس یونانیه خود این پریپاتوس در واقع همون مثلا چه راه رفتن و اینا، معنی اصلیش هم راه رفتنه یا مشی که میگن، منظور همون راه رفتنه. این که چرا اسم اینا مشایه و مش کردن اینا، حرف های مختلفی زده شده حولش دیگه، یکیشون اینه که میگن ارسطو وقتی راه میرفت توی لوکیوم مدرسه خودش که راه میرفته درس میداده برخلاف افلاطون، بعد بعضی هم میگن که به خاطر اینکه شیوه استدلالی اینا مشایان شیوه استدلالی گام به گام دارن برخلاف افلاطونیان که یه جور رو کشف و شهود استواره، اینا گام به گام مثلا سیر تعقل دارن و به همین دلیل مش کننده مشایان. ولی به هر حال اون چیزی که مشخصا ما باش سر و کار داریم در اینجا اینه که سه تا فیلسوف اصلی داشتن مشایان، شاید بیشتر از سه تا، دست کم از یه فیلسوفی که بهش میگیم فیلسوف العرب کندی شروع میشه، کندی البته فیلسوف به اون معنا نیست، مترجمه، یه آدم بعد مالش هم خوب بوده، در حال با خلفای عباسی و اینا هم خوب بوده میونش و بعضیشون البته، و اینا مسئول ترجمه برخی از آثار یونانی به عربی میشه و خب ارسطو اینا رو ترجمه میکنه و خود به خود مثلا اون مکتب رو مورد حمایتش قرار میده و روش حرف میزنه. اولین فیلسوف اسلامی ها که معنای مشخص میگن همین کندیه. اما اون چیزی که برای ما مهمه فارابی و بعد از اون ابن سیناست، که بعد ابن سینا مثلا خود خواجه نصیر یا کسان دیگه خود شاگردای ابن سینا مثل بهمنیار و جزجانی و اینا هستن ادامه این راهو میدن، ولی مشخصا برای ما تمرکز روی ابن سیناشون، ابن سینا رو بزرگترین فیلسوف مشایی هم میدونن. ما سعی میکنیم دست کم در خود ابن سینا بتونیم اون نمودار خلق جهان توسط خداوند رو با روی کرده اینا بتونیم یکم باز کنه و در موردش صحبت بکنه. به هر حال روی هم رفته میشه گفتش که مشایان مجموعی از آثار نوافلاطونیان و ارسطوان، یعنی ارسطویی که پیوند خورده با نوافلاطونیان
مشخصا با افلوتین و اسکندر افرودیسی و اینها. بسیار خب، پس من یه در واقع با توجه فرصتی که داریم یه اشاره میکنم به اندیشه های فارابی و بعد وارد بحث ابن سینا میشیم. امروز بتونیم بحث ابن سینا رو جمع جور کنیم و بعد در نهایت نسبت ایده رو با ابن سینا رو میکردی باز کنیم. به نظرم هنر کردیم، چون واقعا خود مباحث ابن سینا خیلی مباحث پیچیده ای، اصلا خودش یه ترم میخواد راجع به ابن سینا حرف زدن. این ملا صدرا رو میشه رفت سراغش، ولی دو تا نکته هست. یکی این که چرا میشه رفت سراغش اگه فرصت بکنه، ولی ببین بله بله، ببینید یه موقع است ما میخواییم فیلسوف رو درس بدیم، مثلا ابن سینا رو به فارابی، الان من یه کلیاتی مجبورم ازشون بگم برای اینکه بحث ایده برسیم. یه موقع است ما میخواییم همین نسبت ایده رو با هم فیلسوف روشن کنیم. وقتی میخوایم نسبت ایده رو با یه فیلسوف روشن کنیم، نسبت یک مفهوم تصادفی میریم، یعنی اختیاری بخشای رو انتخاب میکنیم روش حرف میزنیم. مثلا امروز در مورد ابن سینا همینطوری خیلی اختیاریه. ولی موقع است ما میخوایم خود فیلسوف رو راجعش حرف بزنیم، اون وقت خب یه بحث خیلی مفصل تریم. مولا صدرا رو من به چند دلیل از این گردونه خارج کردم. یکیش گفتم بحث زمانمون و فرصت و اینا، یکیش هم اینکه ابن سینا و حتی تا یه حدی سهروردی یه نسبتی با جهان غرب داشتن، یعنی جاهایی بوده ترجمه شده رفته اومده، ولی مولا صدرا هیچ تأثیری در جهان غرب نداشت. درست شباهت بین این مثلا با هگل دو خیلی زمینا پیدا میشه، البته افتراقای زیادی هم هست، ولی هیچ چیزی از مولا صدرا تا همین 100 سال اخیر ترجمه نشده بود به انگلیسی، و اونم ترجمه های اولیه ترجمه های خیلی خوبی هم نبودن، مستشرقین و اینا بودن، تا هانری کوربن و ایزوتسو و اینا اومدن مثلا دیگه محضر خود علامه طباطبایی اون راجبش حرف زد، اون ملا صدراشناسی شفاهی رو به اینا گفت، اینا رفتن کتابای هم نوشتن. بازم هنوز که هنوز الانم اخیرا با کارای دکتر نصر و اینا، بازم هنوز که هنوز ملا صدرا جایی نداره، یعنی جایی نداره، مثلا تاثیر نذاشته، ابن سینا تاثیر گذاشته. به این معنی من به این دلیل بود که ابن سینا مولا صدرا رو گذاشتم کنار، و سومین دلیل این بودش که اون جایگاهی که خود مفهوم ایده نزد سهروردی و ابن سینا داره و به ویژه سهروردی، در مولا صدرا نمی‌بینید، چون عالم تشکیکی میشه، اون پخش میشه تو جهان و یه بحثای دیگه میشه. ولی مثلا میتونیم هفته آینده 10 دقیقه رو مشخصا روی خود فقط مفهوم ایده یا مثال نزد مولا صدرا چی میشه، میشه سر این یکم صحبت کرد. ولی ورود مولا صدرا از همه اینا سخت‌تره به یه معنا. بسیار خوب، اگه شد باشه من روش فکر می‌کنم. بفهمید شما. بسیار.
اگر
می‌خواید که تعداد برسه به حد نصاب، ما هم می‌خواید. تعداد به حد نصاب برسه مولا صدرا. خب پس اینجوری بگیم مولا صدرا بزنیم، بعد ترم آینده که تعدادش به حد نصاب برسه.
اینه به اضافه یک جلسه بکنیم، جلسه اولش رو بذاریم آخر. یادمون نرفته باشه اینجوری یه بریالا.
می‌خواید کارو بکنید؟ ما در واقع قرون وسطا رو، حالا اون سنت توماسینا رو که باید بگم، به هر حال این دوره رو تمومش کنیم، ولی مثلا فرانسیس بیکن یا اون بحث‌های اولیه رو می‌ذاریم ابتدای ترم آینده که ورود به دوره مدرن، این برای یکم بیشتر وقت می‌ذاریم. حالا بریم برسیم مثلا ابن سینا و سهروردی رو می‌رسیم تموم کنیم، چون بحث‌ها اینو بحث هم جذابه ولی خب پیچیدگی‌های خاص خودش هم داره. بسیار خب، در مورد فارابی که همون به هر حال فیلسوف معروفه، اونور هم فارابی می‌شناسنش، هم بیشتر به اسم ابو ناصر می‌شناسنش، ابو نصر فارابی اونجا ابو ناصر ترجمه شده. میشه گفتش که اولین فیلسوف معنای راستین جهان اسلامه، فیلسوف مشیایی مشخصا. درسته که هندی متفکر بوده ولی نظام فلسفی در واقع نساخته اونجور که ما میشناسیم و بنیانگذار فلسفه نو افلاطونیه. در جهان اسلام بعضی از فیلسوفان مثل فارابی هم فیلسوف نو افلاطونی بزرگن و هم فیلسوف مشیایی بزرگن. حالا خود تمایزات اینا بماند، ولی اینا به هم دیگه پیوند خیلی جدی دارن، هم مشایون با نو افلاطونیان. یه کار خیلی جدی هم که فارابی در طول عمرش تلاش کرده بکنه اینه که بین اندیشه های افلاطون و ارسطو یه پلی بزنه. این کتابی هم داره، همون کتاب الجمع بین رأی الحکیمین، حکیمین یعنی ارسطو و افلاطون، و واقعا هم در نهایت می‌خواسته، حالا ما قبلا به گادامر هم اشاره کردیم اینجا، می‌خواسته بگه که اینا یه چیز گفتن، اینا با هم یکی بوده فلسفه‌شون. ارجاع میدن، ولی ارجاع میداد به چه کتاب؟ به کتاب‌های غلطی، مثلا کتاب ایساغوجی که مثلا مال فورفوریوس شاگرد افلوطینه رو، اینا تا یه چند تا قرن 5 6 فکر می‌کردن مال ارسطوه و به همین دلیل میگم ببین ارسطو این حرف رو نو افلاطونی زده و اینجور کارا. اما در نهایت این رو بین معروفه دیگه، من فارابی بین دو تا چیز می‌خواسته آشتی بده، افلاطون و ارسطو، دین و فلسفه، و به همین دلیل هم تمام تلاشش اینه که در نسبت با اینا رو چیزی برقرار کنه. حالا اینجا ماجد فخری تو همین کتابش هم یه اشاره کرده مبنی بر اینکه یه دلیل سیاسی هم داشته این کاراش. یعنی ببینید الان ما میشه میلادیشو بگیم میشه 9 میلادی، آره بله چهارم میشه 878 میلادی تا 950 میلادی، دقیقا 878 تا 950، بله دیگه بله، و قرن 9 و 10 اون بر میشه. خب ببینید مثلا اینجا ماجد فخری اشاره میکنه به اینکه حتی میگه در چنان وضعی که آتش منازعه میان مسلمانان بر محور نامهای این دو حکیم یونانی زبانه میکشید، یعنی بین مسلمان ها دعوا شده بود ارسطویا و افلاطونیا و ادعای اختلاف نظر بین ایشان متضمن بدنامی بود، فارابی وظیفه سنگین رفع اختلافات میان آنان را به عهده گرفت. یعنی هم بچه سیاسی اجتماعی هم داشته که این اختلاف دارن مسلمان ها سر این دوتا، این بگه اینا یه حرف زواهد میخوان در نهایت بزنه و بتونه بین اینا یه پیوندی بزنه. برحال این کتاب یه کتاب خیلی مختصر سیر فلسفه در جهان اسلام مال ماجد فخریه که هر فصلش رو من یه کتاب کوچیک معمولا معرفی می‌کنم برای فلسفه اسلامی، این کتابه بله، هر فصلش رو یه مترجم خوب توی داخل کشور ترجمه کرده. مثلا از لاتین نمی‌نوشته قطعا، فارابی عربی می‌نوشته می دست اونجا که من میدونم. حتی میگم باز هر چیزی که قبل‌تر می‌ریم گذشته‌تر میشه، این چیزا ابهامای بیشتری داره، حتی محل تولدش هم هنوز دقیقاً نمی‌دونن. بعضی میگن فاراب و فاریاب و اینهاست، بله بعضی میگن مال یه جای فاراب تو قزاقستانه. در جهان عربی اینجا ترجمه شده گفتن دسته فستم در جهان اسلام، و من با اون اسم موافق‌تر هستم به یه معنا، به خاطر که وقتی ما میگیم سری فلسفه در جهان اسلام داریم اینو به یه ایدئولوژی خاص مشخصا محدود میکنیم، داریم که مثلا ابن راوندی و زکریا رازی اینا بودن اصلا تو جا نمیشن، اونور به یه نژاد خاص محدود کرده، اونم باز یه بحث جدیه دیگه. حالا اینکه ما اسم این بحث رو بذاریم چی، جهان اسلام یا هر چیزی، یه جمله آقای دکتر مشتهی داشته من به خاطرم میاد الان، میگفتش که یه چیزی تحت این عنوان که فلسفه نزد مسلمین، مثلا اینکه نه فلسفه اسلامی بلکه فلسفه‌ای که نزد مسلمانانه، مثلا یه همچین چیزی، این باز در واقع فلسفه یونانیه که نزد ایناست. بسیار خب، فارابی بعضی از نظریات خیلی خاصی که از تحت نظر ارسطو بوده رو خب همیشه که گفتم مخلوط کرده با بعضی از ایده‌های نو افلاطونی که ما بهش اشاره خواهیم کرده امروز. مثلا قاعده الواحد رو، هم که از واحد جز واحد صادر نشود رو، برای اولین بار میگن فارابی بهش اشاره کرده، یا اینکه مثلا نکته مهمی رو که بعدا تو ابن سینا میبینیم نزد افلاطون ما به خاطرمون هست که احد سوایی از همه چیز بود، حتی فعالیت نداشت، حتی فکر نداشت، به خاطر اینکه ورای فکر بود و بعد اولین صادر عقل بود و بعد نفس و داستان خود. فارابی اون احد که در واقع بعدا میشم خدای دین اسلام نظر فارابی، اون رو عقل میدون. این مشخصا تحت تاثیر ارسطوئه که ارسطو برای ارسطو هم اون محرک نامتحرک در واقع عقله و عاقله و فقط تعقل میکنه در باب ذات خودش، نه در باب هیچ چیز دیگه، این چیز دیگه ارزش این نداره که این در موردش بخواد مثلا تفکر کنه یا هر چیزی. و به همین دلیله که اون چیزی که ما تحت عنوان سلسله مراتب عقول مفارقه میشناسیم در فلسفه اسلامی، همون سلسله مراتبی که تو ارسطو سلسله مراتب افلاک میشد، در فارابی میشه عقول مفارقه، از اون بالا تا پایینش همه میشه عقول. حالا امروز من در موردش طرحش هم میکشم اینجا در مورد ابن سینا، حتما در ابن سینا میشه یه جور فرشته شناسی. و یکی از دلایلی که امام محمد غزالی ابن سینا رو هم نقد میکنه، فارابی هم در کنارش نقد میکنه، همین رویکردش به این سلسله عقوله. و حالا در موردش فرصت میکنم امروز صحبت میکنم. بله بله بهش اشاره میکنم حالا فرصت شد، که این داستان از فارابی شروع میشه، ابن سینا اینو مشخصا بیان میکنه، تامل و صدرا این بحث ادامه پیدا میکنه که اتحاد عقل و معقول و اتحاد عقل و عقل و معقول که در نسبت با هم دیگه قرار میگیره. در مورد فارابی و تمایزش با ابن سینا الان با توجه به بحث ما حرف خاصی نمیشه زد، به خاطر اینکه میشه اینو گفت که فلسفه نو افلاطونی رو فارابی به شکل نو افلاطونی منظور مشائی به شکل خیلی مشخص و مدون در آورد، ابن سینا اینو به اوجش رسوند. خیلی از حرفایی که ما الان می‌خوایم بزنیم در مورد فارابی همون حرفایی که در مورد ابن سینا خواهیم زد، یعنی همین شباهتی که این دوتا با هم دیگه دارن، هم فارابی هم ابن سینا. فقط من تنها چیزی که میمونه در موردش اشاره کنم اینه که فارابی به یک مراتب عقلی قائل بود، عقل انسان. اینا نفوس انسان رو اصلا من باز بحثش مفصل میشه، بعد در ابن سینا ما میبینیم نفس انسانی رو تقسیم میکردن به چند بخش. یکی نفسی که در نسبت با جمادات، یعنی همون انسان، اون بخش رو گرفته، مثلا مثلا نفس مثلا منمیه یا همون قوه نمو یا قوه تغذیه یا اینجور چیزا، اینا رو میگن مثل حیوان هم داره، انسان هم داره، جمادات چیز در واقع نباتات هم دارن. حالا میگن نفس نباتی بهش میگن، یعنی بر نبات هم میگن دارن، حیوان هم دارن، انسان رو دارن. یه بخش از نفس انسان اینا رو جز نفس میدونستن، یه بخش از نفس هم باز میشد همون اشتراکات ما با حیوانات مثل قوه محرکه و اراده و اینجور چیزا، حتی حافظه و حس مشترک و نه فقط احشا، بلکه خود اینا مثلا برای حیوان حافظه هم قائل بودن، حافظه حیوان داشت یا حیوانی درکی داشت از جهان، ولی این درکش کلی نبوده، جزئی بوده. اینا دوستان بعد میرفت بعد از اون نفس انسانی که نفس مشخص انسانی، که اونم اینا همه من تقسیم میکنم به نفس. تو نفس انسانی این دیگه اسمش میشه عقل. دو نوع عقل داریم، عقل عملی، عقل نظری. عقل نظری یه تقسیم بندی داری نزد فارابی که تا حدی تحت تاثیر افلوطین و ایناست که رسیده مکتب اسکندری و اینا که رسیده به اینجا. یه عقل مستفاده، حالا به ابن سینا برسیم من اینا رو میکشم دیگه، ولی تو فارابی یه عقل مستفاد، عقل بالفعل، عقل بالقوه یا همون عقل هیولانی. یه عقل بالقوه بالفعل دارن و یه عقل مستفاد. عقل مستفاد اون چیزیه که بهش میگن سنگ سرپوش جهان خاکی، والاترین جایی که انسان میتونه عقل انسانی برسه بهشون. بعدا قرار این عقل انسانی در مرز قرار بگیره با اون عقلی که از اون سلسله عقولی که ما الان بهش اشاره خواهیم کرد، اینا با هم دیگه ارتباط برقرار میکنه، همونی که وحی میکنه، همونی که باعث میشه به انسان شهود الهام برسه، تا حتی جزئیات ساده رو هم انسان بخواد بفهمه نیازمند یه جور افاضه از بالاست به معنا. به همین دلیل این تقسیم بندی بین عقل بالفعل و بالقوه و مستفاد، هر جور من اینجا دستم رو تکون بدم باز.
ببین ما یه سلسله عقولی داریم که در اون صحبت میکنیم، این مرز بین جهان عالم تحت القمر و عالم بالاست. یه عقل فعالی هست که افاضه میکنه از اون چیزها رو از اون بالا، و اینجا ما اینجا یه عقل مستفاد داریم و یه عقل بالفعل و یه عقل بالقوه. عقل بالقوه بالفعل یکی هست وقتی که اون در واقع دارایی اون فکر تفکر هر چی هست به فعلیت میرسه، از این ساعت بالقوه به فعل میرسه و اینجا این سلسله مرتب ادامه داره. تمام اون نفوسی که من گفتم اینجا ادامه پیدا میکنه، نفوس حیوانی، نفوس نباتی و داستانا تا خود ماده. یه سلسله مراتبی دارن اینا، شروع کردن هم تحت تاثیر ارسطو بودن، از افلاطون از حرفا نزد، از ماده تا خود خداوند مثلا مجردی که برادر همه از همین عقول هست، یه سلسله مراتبی چیدن. فارابی تو این تقسیم بندی عقول در واقع یک راهی رو ایجاد کرد که ابن سینا با یه تغییر جزئی همین تقسیم بندی عقول رو میپذیره و در نهایت اون عقل مستفاد برای اینا این نسبتی برقرار میکنه با عقل فعال، یعنی از عقل فعال فیض رو میگیره و میتونه مثلا یه چیز رو بفهمه یا جهان به پیش ببره. حدودا 30 سال بعد از مرگ فارابی ابن سینا متولد میشه، یعنی فاصله اینا یه فاصله 30 سال است. خب سر ابن سینا دیگه ما فرصت میکنه مشخصا این بحث رو مطرح کنیم. ببینید اولا اینکه ابن سینا میشه گفت شاخص‌ترین فیلسوف مشائیه در طول تاریخ، هم غرب و هم شرق به یه معنا. اونم به خاطر اینکه تفکر، یعنی پیوندی که بین اندیشه نو افلاطونی و اندیشه ارسطویی بوده به حد اعلای درجهش نزد ابن سینا شکل گرفته و بحث مطرح شده. اما به مسئله اصلی اینه که ما این جلسه تمام تلاشمون اینه که ببینیم کجاها مفهوم ایده یا اون چیزی که تحت عنوان ایده ما از یونان با خودمون آوردیم تا حالا پیوند می‌خوره با اندیشه‌های ابن سینا و ابن سینا چه نسبتی چه نظری داره در مورد ایده.
این بحث لازمه این که ما در مورد خود فلسفه ابن سینا یه کلیاتی اشاره کنیم و به ویژه رویکرد مثلا هستی شناسی ابن سینا رو یکم راجع بهش صحبت کنیم. مشخصا اون سه تا نکته‌ای که خدمتتون گفتم، این نظرش راجع به خلق و علم الهی و بحث نسبت خداوند و وجود، یه مقدار راجع به اینا من صحبت می‌کنم. ولی قبل از اون یه مقدمه ای بخوام راجع به خود ابن سینا صحبت کنم. خیلی چیزای زیادی ما از راجع به ابن سینا شنیدیم، بخشش هم افسانه است، بخشش واقعیت داره، براش به خاطر شکل زندگی خودش هم شکل زندگی عجیب بوده، درگیر بوده، بعد نمیدونم از یه شاه فرار میکرده، بعد یه جا دیگه درباری میشه، یه مشکلات در واقع جسمی هم که آخر اون پیدا میکنه، بحثای خیلی زیادی دامن زده که این چرا این مشکلات رو پیدا کرده. ما هم راجبش نمیخوام زیاد در مورد خصوص بحث کنیم، اما یه چیزی میشه گفت. میشه گفتش که اگه بخوایم یه جمله از خود ابن سینا که هممون شنیدیم که میگه من ماوراء طبیعه رسول 40 بار خوندم نفهمیدم، بعد رفتم اغراض ماوراء طبیعه که فارابی نوشته بود خوندم مثلا فهمیدم. بازم از وش افسانه ایش بگذریم، ابن سینا بعد از اینکه دانشمند خیلی بزرگی بود با فلسفه آشنا میشه. حالا میگن 18 سالگی یا 20 سالگی تمام علوم زمان خودش خیلی از فلسفه رو بلد بود. بعد که با فلسفه آشنا میشه مشخصا یک تحقیقات فلسفی میکنه و دغدغه ابن سینا پیوند زدن، یعنی در واقع دغدغه‌اش هم میگه خود ابن سینا ناشی از پیوند 4 تا امره در بلاغ اندیشه، ارسطو و نوافلاطونیان که مشخصه، دین اسلام و رواقیان، به ویژه در خیلی جاها تحت تاثیر منطق رواقیه که حالا ما الان کار به این بچش نداریم. در جهان غرب که حالا ما بهش اشاره خواهیم کرد، به ویژه هفته‌آینده به سن توماس هم میرسیم، آثار ابن سینا به ویژه رساله شفاش ترجمه شده. شفاش هم طبیعیات شفا و هم الهیات شفا، دو تا کتاب، دو تا بخش خیلی مهم از کتاب شفاست، یا یه خلاصه‌ای از شفا که تحت عنوان نجات، همون خلاصه شفا که الان نجات محسوب میشه، اون وقت خیلی دست به دست میشد توی دوره، یعنی توی بازه زمانی قرن 11 و 12 و 13 یکی از کتابایی که توی شاید هر کتابخونه جدی توی مغازه این پیدا میشده کتاب نجات ابن سینا بود. اگه شفا نبوده خلاصش که نجات بوده حتما اونجا بوده. میخوام اینو بگم که ابن سینا واقعا خونده شد توسط فیلسوفان غربی و حتی برخی از شارحین اشاره میکنن که جایگاه ابن سینا به حدی بود که خیلی از فیلسوفان فرانسیسکن یا خیلی از فیلسوفان نو افلاطونی بعد از سنت آگوستین که تو قرون وسطا بودن انقدر تو خود قرون وسطا خونده نشدن که ابن سینا خونده شده، چون تو دوره‌ای از ابن دوره دوم قرون وسطا مطرح میشه که اندیشه ارسطویی دوباره یه رواج پیدا کرده بوده به معنای مشایع کلمه خود. به همین دلیلم در واقع خیلی جایگاه داشته ابن سینا تو جهان غرب. یه نکته هم هست تو پرانتز باید اشاره کرد، اینه که به هر حال ابن سینا در اواخر عمرش ما میدونیم که یه چیزی به اسم حکمت مشرقیین یا حکمت مشرقیه یا حکمت شرقیه اینا رو مطرح میکنه. خیلی عرفانی میشه نوشتاش، مثلا حی ابن یقظان رو داره، سلامان ابصال رو داره، رسالت فی تیل رو داره. این هم یه بحث دیگه، بعضی هم میگن ابن سینا مثلا اتفاقی که برای شیلینگ میفته، ابن سینا یه دوره فیلسوف و یه دوره عارفه. ولی خب از طرف دیگه هم فراموش نباید بکنیم مثلا کتاب اشارات و تنبیهات که قبلا هم بهش اشاره کردم تو همین کلاس، نمط چهارمش یکی از قوی ترین متن‌های فلسفه مشائی در تاریخ فلسفه است، کتابی آخر عمر ابن سیناست و بنابراین آخر عمرش هم همچنان نیرو کرده مشائی خودش رو به این معنا حفظ کرده، ولی خب به هر حال رو کرده عرفانی خاصی یا اون حکمت مشرقی خاصی که بعداً از سهروردی ما می‌بینیم چگونه همین دو تا وجه باز به هم میامیزنه. سهروردی برآمد از هر رو کرده مشائی به هم رو کرده جور اشراقی خاص خودش، حتی به تعبیری اینجا فخری هم اشاره میکنه سبک شناسان وقتی سراغ متون ابن سینا میرن انگار به دو تا آدم مختلف طرفن، اینقدر نثر و سبک این دو تا اثر فرق میکنه که حتی بعضی از در واقع انتساب اونا به ابن سینا توی دوره هایی حتی زیر سوال بردن این انتسابو، ولی در نهایت الان به این نتیجه رسیدن که اینا همش مال خود ابن سیناست ولی فراروی کرده از در واقع مشایون. یه چیز دیگه هم که در واقع خیلی از جانب ابن سینا روی غرب تاثیر گذاشته، من خودم ابن سینا رو ببینم شخصا، شاید یه استاد دیگه یکی میاد روی ابن سینا تو کلاس حرف میزد که البته کم هم نیستن، خیلی آدمایی داریم که ابن سینا رو خوب میشناسن تو ایران، از این من موضع دیگه ای صحبت میکرد. من چون موضع خودم از فلسفه غربه، ابن سینا رو هم با ادامه سنت یونانی خوندم. حتی میدونی جایی که فلسفه غرب و فلسفه شرق معمولا درس میدن یا تقسیم بندی میکنن، فلسفه اسلامی جزء فلسفه غربه. ما خودمون شرق میدونیم، شرق یعنی شینتو و بودیسم و تائوئیسم و کنفوسیوس و اینا. حتی حکمت ایران باستان جزء شرقه، ولی فلسفه اسلامی جزء فلسفه غرب محسوب میشه. فلسفه غرب بعد از یونان دو شاخه میشه، یکیش در اروپا میمونه نزد مسیحیان، یکیش میاد اینو نزد مسلمانان و یهودیان. به همین دلیل اینا رو توی سنت، منم وقتی ابن سینا دارم تدریس میکنم، بنابراین می‌خواستم اینو بگم، یعنی اعتراف کنم با سنت خود نیروکردی که خودم دارم میرم سراغش. به همین دلیل برای من مهمه که ابن سینا اونجاهاش تأثیری گذاشته، به چه نسبتی با اون رو عقل یونانی برقرار کرده. به هر حال یکی از چیزایی که خیلی اونور تحت تأثیر ابن سینا هستن، علم هیئت ابن سیناست. هیئت همون یه چیز شبیه همین بحثایی که در مورد خود جهان و عقول و فرشته شناسی و اینها ابن سینا مطرح. و همونجور که ما یک نهله‌ای داریم به اسم ابن رشدیان لاتینی که خیلی رواج داشتن تو قرون وسطا، یه نهله‌ای هم داریم به اسم ابن سینایان لاتینی، ابن سینایان لاتینی، اوسینیان مثلا، که اون توی قرون وسطا رواج پیدا نمی‌کنه. چرا؟ که یه به هر حال توی اون سلسله‌ای که تو فرشته‌شناسی روابط بی‌واسطه که برقرار می‌کردن نسبت با هم دیگه، نمی‌تونن کلیسا رو جا بدن اونها اونور، و به همین دلیل موجب شکست ابن سینایان لاتینی میشه اونور. اما مشخصا چون تأثیر خیلی جدی میذاره روی نیمه دوم قرون وسطا، ببینید نزد آلبرت کبیر و سنت توماس، خیلی از این جهت ابن سینا میگم اونجا تاثیرگذار بوده. و بعضی از شاعران میگم یه حتی فلسفه‌ای که ما به جهان اسلام دادیم و به شرق دادیم، باز برگشت به خودمون از طریق ابن سینا، یعنی توی سنت فکری خودشون، توی فرآیند تکوین تاریخ فلسفه غرب از دوران یونان تا دوران مدرن، ابن سینا جا میشه، بخاطر اینکه میره و برمیگرده به جهان غربی. یه سری بحثایی هست میشه اشاره کرد در مورد همین اینکه ابن سینا چگونه رویکرده عرفانیش رو پیوند زد با رویکرده مشائی، اما من فعلا کار به اینا ندارم، اگه فرصت بشه باز به اینا برخواهم گشت. اما در مورد ابن سینایی بخوایم مثلا بحث رو به یه معنا تموم کنیم یا یه اشاره‌ای هم بکنیم، برخی شاعران این رویکرد دارن که فلسفه در جهان اسلام بعد از ابن سینا تموم شد، یعنی هم ابن رشد، هم حالا بعد از اون ابن سینایان دیگه، هم مولا صدرا، هم سهروردی، اینا به خاطر پیوند و آمیختگی که بین این فلسفه و کلام و عرفان وجود داشته در این ور، البته اونورم بوده، ولی مثلا برای مثال یه کتاب خیلی خیلی خوبیه در مورد فلسفه مشائی، البته نصف بیشترش متن عربی گزیده جامعی از متون مشائی آورده، آقای دکتر یثربی نوشته. آقای دکتر یثربی کسی که هنوز مشائیه، یعنی همین امروز شما صحبت میکنه با شما از موضع مشائی صحبت میکنه. ایشون ببینید تو همین ابتدای هم کتاب می‌نویسه که با کار ابن سینا زمینه برای پیشرفت در تفکر فلسفی آماده تر شده بود، اما دریغا که این گام مؤثر که باید گام نخست یک حرکت مستمر می شد، عملا آخرین گام حرکت های عقلی جدی به شمار می آمد. این حرکت از صدر اسلام آغاز شده و با ابن سینا به طور یک نظام در آمده بود، بعد ابن سینا متوقف شد. من ما بعد و طبیعی ابن سینا را برگزیدم تا بگویم حرکت فلسفی را باید از همان جایی که متوقف شده است آغاز کنیم. میگه که خودشون میگه من کتاب در مورد ابن سینا نوشتم، به خاطر چی؟ به خاطر فلسفه، حرکت فلسفی جهان اسلام که با ابن سینا متوقف شد الان چندین قرنه، الان باید دوباره از ابن سینا آغاز بشه. یعنی تمام متفکرین بعدی رو میخوام بگم همچین رویکردهای رادیکالی هم هست توی مشایان زندگی امروز که بعد از ابن سینا رو اصلا فیلسوف نمیدونه، همه میگن تو ساعت کلام و عرفان مثلا دارن درجا میزنن. اما بعد از ابن سینا ما اشاره خواهیم کرد که ابن سینا شاگردای زیادی داشت، در واقع یکی از نکات مثبت یا باعث نکات مؤثر ابن سینا شاگردانش بودن که خیلی هم وفادار بودن بهش، همین باعث رواج و گسترش شد. این خیلی چیز عادی تو قرون وسطا بود، شاگردای متفکرن که متفکر رو بزرگ میکنه و باعث میشن تاثیر بذاره و دیده بشه و حالا بعدش سر بحثایی که میشه. ولی شاید بشه گفت واقعا خلفترین شاگرد ابن سینا به تعبیری خود سهروردی بوده، با اینکه چند سال 120 سال بعد از مرگ ابن سینا متولد شده، ولی واقعا اون راه ابن سینا رو ادامه داده که در موردش در جلسه آینده مشخصا صحبت خواهیم کرد. این یه خلاصه خیلی دمدستی در مورد، خیلی پراکنده در مورد ابن سینا. اما بریم سراغ اصل قضیه خودمون، بحث نظریه خلق نزد ابن سینا. ما افلاطون رو میشناسیم، ارسطو رو میشناسیم، افلوتین هم میشناسیم، یعنی در مورد خلق، نسبت اینا با جهان ایده ها، نسبت اینا با بحث آفرینش صحبت کردیم. حالا میخوایم ببینیم ابن سینا چه چیزی به اینا اضافه کرد، چه نظر جدیدی در این خصوص ارائه داده. این رویکرد ارسطویی، یه نکته هم تو پرانتز بگم، رویکرد ارسطویی و افلاطونی، یعنی نسبت عقول افلاک، سلسله مراتب عقول افلاک با هم دیگه در جهان اسلام خیلی بهتر تونست جا بیفته، به خاطر اینکه این رویکرد افلاطون ارسطو به هیچ وجه ساده نبود که بخوام با تثلیث اینو پیوند بزنم. مشکل اصلی فیلسوفان قرون وسطا، یکی از مشکلات جدیشون بحث تثلیث بود، یکیش بحث اون استحاله جوهری بود، تبدل جوهری که مثلا مثلا فیلسوفان البته این جهان اسلام شبیه این هست، ولی تو قرون وسطا فیلسوفان مسیحی می‌خواستن این نظریه فلسفی رو مطرح کنن، اولین چیزی که کلیسا از اینا می‌پرسید این چند تا نکته رو چجوری اینا توجیه می‌کنن. یکیش تبدل جوهریه، اینکه مسیح گفته بود که این شراب رو بنوشید این خون منه، این شراب در همون لحظه تبدیل به خون مسیح میشه دیگه، دیروز کاری کلیسا قائل، این چجوری ممکنه؟ یا مثلا خود تثلیث، رابطه پدر پسر و روح القدس چجوری ممکنه، چجوری تو فلسفه شما جا میشه؟ خیلی خب فصل پینه‌ای سعی می‌کنه اینجوری اینا رو به هم دیگه ربط بدن، این چسبی بزنه، ولی مسئله فلسفه‌ای میمونه که بتونه اینا رو به صورت منسجم و نظاممند در اون خودش جای بده. تو جهان اسلام ما این مشکلات نداشتیم و به این معنا عقلانی‌تر بود در واقع دغدغه‌ای که خود فیلسوفان مجبور بودن باهاش سر کله بزنن. به همین دلیل نور کرده ارسطویی اینجا به این شکل خیلی ایدئال خودش میرسه تو جهان اسلام برخلاف جهان غرب. میگم بعضی موقع یه نکته مثبت ما میدونیم که فلسفه در جهان غرب ترد نشد، واسه کلیسا درونی شد. اما این مشکلات رو هم داره دیگه، این کلیسا بندهایی رو هم به پای فلسفه در جهان غرب گذاشت که تا وقتی خود کلیسا رو نابود نکرد فلسفه نتونست اون بندها رو از خودش باز کنه مثلا به جهان مدرن. بسیار خب، ما در مورد ارسطو میدونیم که ارسطو قائل به خلق نبود، به خلق از عدم رو قائل نبود، حتی بخشی از یونانیان قائل به یه چیزی به اسم محرک جهان هم نبودن، چون حرکت همیشه هست برای یونانه، حالا کار به اون نداره، ولی بچه خلق از عدم بودنش رو خب ارسطو زیر سوال برده بود و متفکرین مسئله چه مسیحی و چه مسلمان مجبور بودن با این قضیه مسئله خودشون رو حل کنن. ابن سینا تمام تلاشش این بود که بتونه طبق نظر ارسطو و خلق از عدمی که توی خود دین هست یه اشتراکی برقرار کنه. ببین این کتاب هم کتاب بعد میشه این کتاب رو معرفی کنیم دیگه. ابن سینا، این کتاب آقای دکتر دادجوه، ابن سینا بر این تصور بود که میتوان بین این اعتقاد که عالم قدیم است و بنابراین مخلوق و مسبوق به عدم نیست، یونانیان ارسطو، و این عقیده که عالم حادث است و خدا با خاص و اراده خدا را از عدم خلق کرده است سازش داد، رای جز این نداشت، چون این برای خدایی قائل بود که خالق کن فیکونه، این برای میخواب خلق از عدم و قدیم بودن ماده، خلق از عدم رد میشه به قدمت ماده مترم. او به معنای در قدیم دانستن ماده با ارسطو هم عقیده بود، منتها در اینجا باید بین حدوث و قدم ماهوی و حدوث و قدم زمانی فرق گذاشت. این ترفندی بود که قبلا بهش اشاره کرد، حدوث و قدم ماهوی میشه، حدوث و قدم زمانی میشه. یعنی چی؟ ابن سینا گفتش که تمایز وجود داره، هم خدا قدیمه هم ماده قدیمه، اما خداوند قدیم ماهویه، ماده قدیم زمانیه. یعنی چی؟ یعنی به لحاظ زمانی ماده قدیمه، چیزی قبل از ماده نبوده به لحاظ زمانی، ولی کن خداوند قبل از زمان بوده، یعنی خداوند زمان رو، جهان رو و ماده رو با هم خلق کرده. تو این ساحتی که ما و شما داریم صحبت میکنیم، این ساحت فلسفه ارسطویی، ساحت زمان و مکان مادیه، بله تو این ساحت قدیم ماده، قدیمه یعنی آغازی نداشته به لحاظ زمانی. چرا؟ چرا که اون موقع که ماده به وجود اومده زمان هم باشه وجود اومده. این خیلی شست رفته و قبلا هم فکر کنم سر یه بله همین دیگه، نه با خدا که نبود، زمان و خداوند خلق کرد، ماده هم خلق کرد، ماده قدیم زمانی، یعنی همون موقع زمان خلق شد ماده هم خلق شده، یعنی چیز قبل از ماده نیست. چرا؟ چون کلمه قبل از به لحاظ زمانی یه کلمه در واقع به لحاظ زمانی یه کلمه است. وقتی ما میگیم ماده قدیمه یعنی ماده به لحاظ زمانی قدیمه، اما وقتی میگیم خداوند قدیمه یعنی خداوند به لحاظ منطقی و وجودی مقدمه بر جهانه. یک ساعت بود. این یک ترفندی بود که خب گرفت دیگه، یعنی واقعا تونست اینا رو کنار هم دیگه جا بده و از این جهت ابن سینا خیلی تحصیل مثبتی گذاشت اون ور، یعنی اون ورم تو قرون وسطی به شدت تحت تاثیر برهان ابن سینایی در مورد نسبت بین خلق از عدم و قدم ماده قرار داشتن. پس خداوند میشه قدیم ازلی و کل مخلوقات مثلا ماده میشن در واقع حادث ذاتی، یعنی ذاتن حادثن ولی به لحاظ زمانی مثلا ماده قدیمه. ابن سینا همچنین بفهم
یعنی ماده به نظر ابن سینا
معلول اراده
خداوند میشه.
بله
با این
رو حفظ بله بله
زمان و ماده رو
همزمان بله بله خداوند مقدمه بر ماده است به لحاظ وجودی، به لحاظ زمانی نیست. این حرفی یونانیان می‌زدن. چرا به لحاظ زمانی نیست؟ چون اصلا موقعی که ماده نبوده زمانی نبوده. کانتیش هم بخوام بگیم میشه خارج ساعت عقل نظری، دیگه شما نمیتونید تعیین زمان و مکان بکنید. حتی همین هم تعامل نکرد. یعنی محمد غزالی سر همین هم یکی از سه تا اصلی که ابن سینا تکفیر می‌کنه، یکیش ابن سینا به خدمت ماده قائل هنوز و حالا جزء تکفیرش می‌کنه. اما نکته اساسی اینه که ابن سینا سعی کرد اینا رو هم پیوند بزنه. نمونه ها اینو تو ابن سینا می‌بینیم. یه نفر یه هوش و نبوغی هم می‌خواست و یه اشرافی به مسائل. یکی هم مثلا ابن سینا ایده فیضان یا اون صدور افروتینی رو می‌پذیره به یه معنا. اما همونجوری که من گفتم تحت تاثیر فارابی بوده، البته میگن فارابی هم قبلش تحت تاثیر همون اسکندر افرودیسی بوده، سعی اینکه اون احدی که اول بوده اون خودش عقله. خب اینا من گفتم این مشخصا تحت تاثیر ارسطوئه که معتقد بود خداوند عقل، عقلی که به عقل میاندش، عقلی به خودش میاندش. اون یه عقلی بوده و به همین دلیل عقل وقتی صادر میکنه صادر اولش عقله و غیره. اون داستان ادامه داستانی که در موردش صحبت کردیم هم میکنه.
این مسئله
حالا بذاریم پس آخر این جلسه. تکلیف خیلی خاصی نداره فکر کنم، خیلی چون از بالا به پایینه و عالم فیضه.
به نظر من میرسه خود این دستگاه خود سنت همون توپوری که در واقع برای جمعه احد تعبیر دوستامون سمدیگه که برای احد خواهدن، اگر برای سوژه اصلا چیزی رو عنوان سوژه خواهد باشن، همون توپوری خوبیت هم برای سوژه خواهد. نمیدونم چه میرسیم به نظرم هم میده.
ببینید بعد ببینید سوژه، اگه دنبال سوژه ایم باید، یعنی سوژه معنای سوبژکتیویته مدرن. خب اگه دنبال اینه ما باید ببینیم سوژه، امکان سوژه، یه پرانتز باز میکنیم سریع ببینیم. هر وقت توی یک فیلسوف چون میخوام دغدغه خودم هست دارم مطرح میکنم دیگه، توی فیلسوفی دنبال اینه که سوژه توی این فیلسوف کجاست، یعنی سوبژکتیویته که اون چیزی که ما میشناسیم به این معنی که سوژه کجاها دست به عمل میتونه بزنه، کجاها اراده داره، هر چیزی امکان تحقق سوبژکتیویته کجا داره. باید ببینیم سوژه به چه معنا برساخته است، به چه معنا برسازنده است. من به نظرم توی فلسفه مثل ابن سینا سوژه مطلقاً برساخته است. سوژه‌ای نمیمونه از این وسط. این سلسله مراتب از اون بالا وقتی میتابه میره پایین چیزی به این سوژه نمیرسه. حتی توی فلسفه سهروردی هم همینطور. بازم از بالا افاضه باید بشه. شاید مثلا بتونیم توی مولا صدرا و ایناشون وقت وجود تشکیکی به وجود میاد، ذات سوژه و ذات خداوند جوهرن یکی میشه، شاید بشه یه کارایی کرد مثلا. یه چیه
مردم من میگم توپوره، یعنی اگر قائل به سوژه باشن
بله.
یک سوژه توپوره
لحالت سوژه، بله. و به این معنا سوژه نیست دیگه، به اون معنی که من شما دن بله دیگه آفرین
سوژه موقعی بله. فقدان و قیاب
آفرین، فقدان و قیاب ذاتی خودش که بتونه یه دست به عملی
سوژه
بودگی
سوژه
تو هم فقدان و قیاب است، قیاب میگم باز این کسایی باید روی این زمینه خیلی کار کرده باشن شاید بتونیم بیشتر بهتون کمک کنم، چون یه بحثی هم داره انسان معلق در هوای ابن سینا داره. اینو یه که از دانشجوها یادمه با یه ارشد فلسفه تطبیق بود، اینو با یه بحث توی فلسفه سارتر رو اینا یه پیوندی زده بود یه زمانی. یعنی سارتر وقتی ما میگیم سوبژکتیویته خیلی حالا درست شعاری و رمانتیکه ولی یه زوری میزنه برای سوبژکتیویته، احیا سوبژکتیویته. من الان در ذهنم دقیقا چه پیوندی زده ولی در دست کم توی دستان اینا کاملا اینو برساخته من میفهمم. حتی اون جاهایی که این عقل یا نفس میشکنه این ساحت تحت القمر رو و میتونه پیوندی برقرار کنه با ساحت این عقل فعال یا هر چیز آ ساحت قدسی، این فقط از بالا فیض میاد. یعنی حتی امکانش هم از بالا امکان میده که این بتونه بیاد بالا، مثل انتخاب پیامبر. بله به اون معنای مدرن سوژه نیست، بله به اون معنای سوژه مدرن. همین دقیقا نمیشونم همین نکته داشت میگفتیم. بسیار خوب، ما اگه بخوایم در مورد همین بحث خلق نزد ابن سینا صحبت کنیم.
در واقع در مورد خودش هم نمیتونه
نظر یعنی چی؟
یعنی بگیم من نسبت هم مثلا با دنیا چیست، من کی هستم، اون فقط در وضعیت واقع میشه. درسته؟ یعنی یه چیزی هست، نه اینکه خودش رو یه چیزی میدونه.
چی؟ سوژه؟ نه چرا؟ مثلا میتونه در نسبت با جهان صحبت کنه به خاطر رابطه‌ای که داره با ببینید ابن سینا مثلا البته میام باز بحثمون خارج از بحثمون چه ولی ابن سینا توی عقل نظری که صحبت می‌کنه در مورد تقسیم بندی عقل یه عقل عملی هم داره که توش سیاست و اینا رو می‌بینه همونجوری مثل فارابی اخلاق و سیاست اینا رو سیاست برای اینا یه چیز فراتر از پالیتیکس نه پالیتیکس نیست یه جور نسبت بین اجتماعه یه جور نسبت انسان‌ها با همه و سعی کرد به لحاظ عملی تو اونجا انسان رو ببینه و نسبتش رو با بقیه برقرار کنه
صحبت دوستان اگر
این چنین
پایگانی
سلسله مراتبی خطی
از بالا
رو پایین ببینیم بله در نهایت دیگه نمیتونی
صحبت
کنی خب میتونی آها حالا تازه این جلسه میرسیم به این نهانا که حالا که ما همین یه چیزی هستیم که بر ساخته است و حالا هایدگری رو نگیم ولی افکنده شده در این جهان و تحت یک جبری قرار گرفته و همه نسبت از بالا اومده اون وقت سوال اینه که سوال ابن سینا سوال اینه چگونه پس میتوان از چیزی صحبت کرد چگونه میتوان علم داشت ابن سینا میگه علمی چیزی میتوان داشت
آخر میشه کانتین آقای ابن سینا رو گوشه میگه بابا همین چیزی که راجع به جهان داره میگی تبعات عقل محض
خب نه آخه ابن سینا اینو نمیگه ابن سینا معتقده که نه 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 نکته اینه یه نکته ای که ما نباید فراموش کنیم وایس آفرین نکته همینه یعنی این میتونه علم داشته باشه به شرط اینکه این علمش نسبت پیدا کنه این عقل مستفادش با عقل فعال و اونم با ساحت قدسی و ربوبی و اینا خب باشه خب آها به همین دلیل پیامبر رو فلسفی میکنن پیامبر کسیه که جایگاه فلسفی داره چون که نسبت داره با اونجا حالا من می‌خواستم از این نگی بشه بعد بحثمون بعد علم الهی اول بگیم بعد برسیم به علم انسانی امروز اون وقت ما میتونیم اول ابن سینا چقدر تحت تاثیر افلاطونه مشخصا تو این داستان و اون که خداوند و اینکه برای شناخت هر چیزی باید ایده رو شناخت یا علم الهی رو مثلا نسبت با علم الهی برقرار کرد و در ثانی اینکه ابن سینا اینجا به این معنا میخواد رابطه فلسفه و دین رو از درون با هم دیگه پیوند بزنه پیامبر کسی که نسبت رو میتونه برقرار کنه و به همین دلیل گوش کردن به پیامبر بله مهمه
مستقل خودم فهمیدم و این به خاطر چی مهمه به خاطر اینکه کسایی که تاریخ قدیم و افراد قدیم مثلا خواجه نفتی رو نمیدونم الان اینجا نشست ناصر خسرو من هی دارم آگهی هاشو میبینم اینجا ناصر خسرو اینا رو بررسی میکنم اینها همه رو مثل انسانی که امروز نشسته اینجا و میتونه به دنیا به شکل سوژه نگاه کنه خودشونو میذارن جای اون بعد اظهار نظر میکنن در صورت که اون اصلا نبوده که بخواد در مورد دنیا اظهار نظر بکنه نه اینکه نمیشه ولی اظهار نظر اون در واقع فیضان اون علم موجوده یعنی علمیه که چیز غیر اون
نفسه بگیره خب ولی چاره ای نیست وقتی ما الان داریم اون رو صحبت میکنیم باید از همین منظر صحبت کنیم همین امروز آدمایی هستن که معتقدن که اصلا ما الان علم نداریم اون چون علم فیضان رو از دست دادیم الان دیگه ما اصلا علمی نداریم اون علم اونه باید برای ما خب همین دیگه ولی میخوام بگم که بله من اینو قبول دارم رویکرد تغییر شده این بستر تغییر کرده گفتمان تغییر میکنه به همین دلیل من اینو میفهمم یعنی توی دنیای دیگه انگار یکی مثل بله بله اینی که
یعنی با
اون معیارهای
امروز
بسیار خوب بفهم
این نشون رو به تفکر کردن و به واسطه این فکر کردن از یک سری معارفی دست پیدا میکنه بعد از مدتی یک نفر از یک جایی وارد این جزیره میشه کسی که شاهد شریعت بوده و اون خود باشون هم بحث بحثشون رو دیگه با برای کسی کرده و این دونه با هم یک شروع کنن گفتمان کردن وقتی که شروع کنن گفتمان کردن به یک نتیجه در نهایت یک وحدت نظری میرسن و شاید این سوژه مدرنی که به تعبیر مثلا دکارتی و بعد از اینجوری نیستش من منفعل باشه.
نه بازم منافاتی نه با نکته که در واقع هم دوست کنم اشاره کردم. در اینکه تردیدی نیست که اولا اینکه یه نکته از سوژه مدرن از خلک نیمده. سوژه مدرن بر اومده از همین نبردهای انتهای قرن وسطی است که ابن سینا روشون بی تاثیر نبوده، بی تردید. اما نکته اساسی اینه که ببینید اون چیزی که همون حی ابن یغزان که میگین که بعدم این رابینسون کروزو رو از اون نوشتن و اینا، حرف ابن سینا در نهایت اونجا اینه که اینجا یک چیزی به اسم فطرت واحدیه که اینا واسه وحدت نظر اینا میشن. تو خود این فرد تنها بدونی که با نبی در ارتباط باشه با عالم وحدت در ارتباط باشه فکر کرده به فطرت خودش رجوع کرده و به این چیز واحدی نتیجه مشترک نسبت نسبتاً بله با عقل. خب ولی بازم همون عقل هم باز تحت تاثیر برآمده از بالاست. این دیگه روشن نزد اینها و نزد فیلسوفان بعدی جدی‌تر هم میشه. علم به کلیات رو انسان فقط و فقط از بالا افخاذ میشه، یعنی به واسطه ساحت نسبت این عقل با عقل فعال یا نسبت با عقول دیگه است که ما میتونیم علم داشته باشیم مثلا. بله دیگه، بله این دوستان هم اینو نفی نکردن، یعنی من دستکم برداشتم اینه که اینقدر از این امکان مثلا همون رسیدن به یک جایی یا یه فهمی رو نفی کرده باشم. وقتی که ما در مورد سوبژکتیویته مدرن صحبت میکنیم اولا میگم این سوبژکتیویته از آسمون که نمیاد، اینم در برآمده از تعارضات قبلی سنت قبلی. ولی نکته اساسی اینه که به هر حال اینجا یه اتفاقی افتاده، این سوژه اینجا رها میشه. خب این رها شدن البته همیشه خوبم نیست. این آقای طالب‌زاده تو این مسابقه که من باش کردم میگفت لنگرش رو از دست میده، مثلا میخوره تو نیهیلیسم نیچه در میاد، میخوره از دلش نه فلان در میاد لنگر. ولی به هر حال بحثی که این یه رها شدگی سوبژکتیویته ای بعد مدرن مدرن احیا میشه که به هیچ با هیچ چک و چونه ای نمیشه به اون قبلش ارجاع داد، چه دنیای مسیحیت چه دو جهان اسلام. دست کم تو اینجا که نمیشه. حالا میگم باز شاید سر فیلسوفان بعدی اگه بشه
یه جایی رسیدن مختلف
بله دیگه این ایشون میگن دیگه، میگن از پیش دادگی اونم هست، یه سوژه از پیش پرتاب شده اصلا توی وضعیتی و اصلا این امکان در واقع تفکر نداره. ولی البته اون کتاب خیلی جذابیه، یعنی حی ابن یغزان یه نکات خیلی دقیقی هم داره در نسبتش با جهان، فکر ستاره ها رو میبینه مثلا جهان میبینه یه فکرهایی میکنه میشه خودش. بسیار به نظرم چیزی به نظرم نه اونقدر سفت و سخت بود موضع نسبت اصلا نفی امکان سوژه نیست، ولی از طرف دیگه سوژه همچنان برساخته است. ببینید سوژه تا وقتی که بله ولی فعال بودن هم یه بحث داره. این فعال یه موقع از فعالیت از بالا افاضه میشه، این یه جنس فعاله. یه موقع از شما قیچی کردی بالا روزش کنار، انسان خودش و خودش واسه یه فعالیت یه شکل دیگه از فعالیت دست میده. اینا رو واقعا نمیشه به هم دیگه، یعنی نمیشه گفتش که این اصلا نمیشه اینا رو با هم مقایسه کرد. من برداشتم این حرف دوستتونم آقای رستمی این بود که اینا اصلا نمیشه با هم مقایسه کرد توی فضای گفتمانی، اصلا نیستن اینا. جهان مدرن به معنای سوژه مدرن
بالا اومده پایین تو دل خود وضعیت. بله دل خود وضعیت باشه من میتونم سرش حرف بزنم، نسبت آقا باش تعیین کنم، نسبت چیزای دیگه تعیین کنم. اگر این بالا دیگه اون نسبت به هر کردن تعیین وضعیت هم میتونم مشکل میشه.
ولی به هر حال میشه بازم میگم باز کسی بخواد فکر کنه میشه سر خود همین بحثی که ابن سینا ماده رو قدیم میدونه، یعنی یه جور حیولانیتی یه جور امکانی بالقوگی از پیش در جهان وجود داره. درسته خداوند خالقشه ولی این امکان وجود داره. خود این امکان میشه یک امکان، یعنی یک فقدانی که این پایین داره، خود این فقدانه میشه یه جور امکان سوبژکتیویتر از پایین داشته باشه. میشه سرش صحبت کرد، بعد آدم بشه فکر کنه منابع رو بیاره سرش بکنه. منم در نهایت همین دیگه من چیزی که ذهنم میرسید داره. شما خودتون گفتیم من که اینجا کاتالیزور بحث شما بود. بسیار خوب، پس میبینیم که اینجا در واقع توی اون فیضان یا اون صدور حالا شبه افلوتینی که ابن سینا بهش قائله، اول از همه اون عقل اولین کاری که خداوند میکنه، ببینید بحث خلقت رو میخوایم بریم شروع کنیم، اولین کاری که خداوند میکنه که فکر میکنه، ارسطو. ابن سینا اینجا ارسطویی میکنه، تعقل میکنه. چی رو تعقل میکنه؟ خودش رو، ذات خودش رو تعقل میکنه. به واسطه تعقل در ذات خودش، خود این یعنی این خیلی مهمه چون بعداً در جهان مدرن بعضی جا میشه ایده های مشابه رو پیدا کرد که این تعقل اتفاقا فقط فکر نیست، نظر نیست، بلکه اراده عینیت یافته است که وقتی عقل از این تعقل صادر میشه، اون یکی چی میگه؟ افلاطون میگه از فرط ملل لبریز میشه، هیچ اینجا خداوند فکر میکنه، به خودش فکر میکنه و این فکر کردن به خودش باعث میشه یه چیزی به وجود بیاد به اسم فکر کردن به خود. اسم اونه که عقل اوله، عقل بزرگترین عقله. و اینا هم یکی هم بیشتر نیست، گفتم هم واحده الواحد دیگه، الواحد لا استراحن الا الواحد، از واحد فقط واحد ساده میشه. از اونجا بعده که دیگه شکاف و اختلاف و اینا وجود داره. من این متنی که اینجا حنا فخوری دارین، من به هر کی کتاب مختصری میخواد در مورد تاریخ فلسفه اسلامی هم، باز اینا هم جفتش با یه سنت فکری یونانی معابش از سراغ فلسفه اسلامی رفتن. شاید یکی بره بدایه و نهایه علامه طباطبایی بخونه برای فلسفه اسلامی، یک چیز کتابی دیگه بخونه. ولی کتاب مختصر من این کتاب ماجد فخری رو معرفی میکنم. کتاب مفصل‌تر از تا ابن رشد فقط اومده، از تا اون جایی که با جهان قبل ارتباطه، چون بعدش دیگه نمیشناسن. کتاب حنا فخوری، کتاب خیلی جامعی، خیلی کتاب خوبیه، تاریخ فلسفه در جهان اسلام. خب این بخشش رو بخونم من، بعد میریم دیالوگ تخته درمش صحبت کنم که چه میشه. بس خدا ذات خود را تعقل میکند و از آن عقل واحد بالعدد فائز میشود. این عقل ممکن الوجود به ذات و واجب الوجود بالغیر است، و چون این عقل مبدع خود را تعقل کند، عقل دوم که عقل کلی است از او فائز میشود. ببینید ببینید میستیم بعد ببینید به خودش. بله این هم منش روشه. باشه بسیار خوب شد.
هر چی به ذهن شما رسید همون لحظه بپرسید من بگم. من بله ببینید، یه موقع هست یه چیزی ما کلن موجودات به سه بخش تقسیم میشن که چون وجود داره ممتنه که هیچی، یا گفتیم ممکنه یا ضروریه، یعنی پاسیبل یا نسسریه. این ور میگیم یا ممکنه یا واجبه. خب ممکن یعنی یه چیزی که، حالا وقتی میگیم واجبه یعنی یه چیزی که ضروری، حالا فرض ضروری فرض کنیم ضروری، این ضروری دو حالته، یا واجبه به ذاته یعنی از ذاتش ضرورتش بر اومده، یا واجبه به غیره یعنی که ضرورت داره ولی غیریه که اینو ضرورت بخشیده، یعنی خودش نفسه ضرورت نداره. ممکن وجود میگیم وجودش ممکنه، یعنی ذاتن یعنی وجودش چیز نیست، در واقع ضروری نیست. خب حالا یه چیزی مثل این عقل اول، مثل موجود، مثل هر چیزی میتونه باشه. حالا فرض کنید فلسفه اسلامی میایم بیرون، مثلا سراغ لایبنیتس. نزد لایبنیتس مثلا فرض کنید یه چیزی مثل من ممکن الوجود به ذاتم، یعنی ذاتم ممکنم، اما چون جهان جبریه و همین چیز از سلسله مطلوبه، من واجب به غیر میشم، یه غیری هست که منو واجب کرد، ضروری بخشید، این چیزی که خلاصه میشد مطرح. پس ببینید ما اینجا یک چیزی داریم که خیلی جالب، اسمش هم همون واجب الوجود میذاره ابن سینا، همون خداوند. این که این رو با صفت وجود مینامه خیلی خیلی مهمه، یعنی اینجا کاملا یه قرائت اگزیستانسیالیستی میشه ابن سینا داد، که بعد در موردش صحبت خواهم کرد. به هر حال این چه میکنه؟ پس میاندیشه به خودش. وقتی به خودش میاندیشه عقل اول صادر میشه. خب تا اینجا بس نه، از واحد هم که واحد بود. این تا اینجا شبیه افلاطونه ولی تقسیم بندی متفاوتی. خب عقل اول اینجا در واقع اینم عقل دیگه، میاندیشه. به چی میاندیشه؟ دو تا چیز بیشتر به اندیشیدن نداره. یکی خودش، یکی واجبه. افلاطون اینجوری بود. اما ابن سینا ستایش میکنه. یکی این که به واجب الوجود بیاندیشه، یعنی به مبدا خودش که فقط هم میتونه به اون بیاندیشه، یعنی در واقع بیرون از خودش، که این ازش عقل دوم برمیاد. یکی این که این عقل اول میتونه به خودش بیاندیشه از جهت اینکه واجب بالغیره، یعنی از جانب واجب الوجود اومده، این میشه نفس فلک اول، که همون فلک اقصا مثلا، همون اول نفس فلک اول. یکی هم میتونه به خودش بیاندیشه از این حیث که خودش، یعنی از حیث ظلمانی خودش، از این حیث که غیر از واجب الوجوده. یعنی دو تا وجه داره دیگه، یکی از این حیث که از واجب الوجود در آمده، یعنی بچه بالاترش، یکی از این حیث که با واجب الوجود فرق داره، یعنی پایین‌تره. اینجا جسم فلک اول حاصل میشه. این جسم فلک اول جسم به معنی مادی نیست، جسم اسیریه، اسیر که میگم. این داستان ادامه پیدا میکنه دیگه. این عقل دوم به عقل اول میتونه بیاندیشه، به عقل دوم نمیتونه واجه وجود بیاندیشه، تموم شد، رابطه قطع شد. هیچ چیزی در این جهان، حتی پیامبرش، حتی جبرئیلش نمیتونه رابطه با واجه وجود برقرار کنه، فقط با عقل بالایی میتونه رابطه برقرار کنه، به واسطه اون میتونه به خدا برسه. به همین دلیل به جبرئیل میگن عقل فعال، پیامبر با جبرئیل همون عقل فعال، آخرین عقل سلسله مراتب. عقل دوم به عقل اول میاندیشه، نتیجه عقل سوم. باز همون داستان، به خودش میاندیشه از این حیث که برآمده از عقل اوله، یعنی نسبت داره با عقل اول، میشه نفس فلک دوم، و از این حیث به خودش میاندیشه که چیزی غیر از عقل اولی پایین‌تره که میشه جسم اسیری فلک دوم. این داستان ادامه داره تا عقل دهم. نه نه بی‌نهایت قائل نبوده اینا. اولا که خود پیوند می‌خوره به خود ارسطو، سلسله مراتبی که توی فرشته شناسی اینا بوده و اینا هر کدوم پیوند می‌خوردن با خود چیزایی که سیاراتی که می‌دیدن، اینا همه علم الافلاک ارسطویی هم هست پیوند می‌خوره با این ادامه داره این داستان تا عقل دهم. عقل دهم به خب به عقل سوم میاد، به عقل نهم میاندیشه که بالا سرشه و اینو میذاریم کنار، نتیجه چی میشه؟ به خودش میاندیشه از این حیث که برآمده از عقل نهمه، میشه نفس فلک نهم، که این فلک نهم همون قمره، ماه نهم قمره. عقل دهم فلک نهم، عقل اول نفس فلک نهم، عقل فلک اقصا میشه فلک اول. از این بعد به نسبت دیدون کنه با این، نسبت دیدون کنه با این، نه بخ... اون که الان بالا میاندیشه رو در مورد صحبت میکنم، میشه جهان ما. عقل دهم ازش به نفس فلک دهم میاد.
اول اول شد. اول اول بود
دیگه. بله
بله. عقل اول نفس.
بله بله.
عقل دهم نفس فلک دهم.
من شکرم. بسیار خوب، می‌بینیم بعد یه چیزیش بود درش میاد. نه نه فلک که نهم قمر میشه آخه. بله بله. ببینید فلک عقل نهم میشه فلک نهم. ازش میاد. حالا چیز میاد تو ذهنم می‌بینم درست. بعد درستش می‌کنم. نفس فلک دهم بگیریم و اینم بگیم جسم اسیری فلک دهم. به هر حال بحث اساسا این عقل آخر که در مورد صحبت میکنیم، همون چیزی که بهش میگیم عقل فعال، آخرین عقل از این سلسله است، همون چیزی که بهش میگیم جبرئیل، که حتی پیامبر هم مثلا با این در ارتباطه، بهش میگن مثلا واقب الصور، همون عقلی که صورت بخشه به این جهانه. این بحثش که میشه تو فلک الافلاک، اما توانایی اینو نداره، یعنی انقدر ضعیف شده توانایی نداره که یه عقل دیگه ایجاد کنه. از دل این عقل، یعنی از تفکر تأملش در باب عقل قبلیش چی حاصل میشه؟ اگه بخوایم اینجا در بیاریم بگیم عقل دهم یا اون عقل فعال، خب اوکی من نکته رو فهمیدم که کجا ایراد اشتباه کردم. ببینید اینجا اما نهم، همش درست نهم، این عقل نهم که میشه فلک نهم که میشه قمر یا ماه، این هم میشه جسم اسیری فلک نهم که میشه قمر، درست. این تا ماه، یعنی ما میگیم عالم تحت القمر، عالم برای قمر، این تا این عالم. از این عقل نهم، خب در باب خودش که فکر میکنه، از این حیث که از اون اومده یا نیومده، از عقل هشتم اومده یا نیومده، این دوتا در میاد. به خود عقل هشتم که فکر میکنه ازش چیز
فاحش میشه، عقل ازش عقل فعال صادر میشه، همین عقل دهم. حالا عقل دهم در واقع اون وقتی که به عقل بالاییش فکر میکنه ناتوان از اینکه عقل دیگه رو ایجاد کنه، اما به خودش وقتی فکر میکنه از دو جهت دو تا چیز به وجود میاد ازش، یکی نفس جهان ما، اون یکی جسم جهان ما، جسم این عالم و نفس این عالم. نفس این عالم وقتی میگیم منظور مشخصا اینجا نفوس انسانیه و اون ساعت‌های نفوس انسانی. حالا همین سلسله مراتب از واجب الوجود عقل عقول و تا عقل دهم بیایم اینجا، اگه بخوایم بعد از عقل دهم، یعنی بعد از این مرز بین جهان ما و عقل دهم صحبت کنیم، اولین چیزی که اینجا وجود داره عقل مستفاده که خدمتون گفتم سنگ سرپوش جهان خاکی، بالاترین درجه عقل که هر کسی همه نداره اینجوری خاص. و بعد تقسیم بندی دیگه مثل عقل بالفعل، حالا عقل بالملکه هم هست اینجا بین بالفعل و بالقوه است، عقل بالقوه، و بعد سلسله مراتب نفوس هم که ادامه پیدا می‌کنه تا مثلا ماده یا هیولا یا هر چیز دیگه که می‌خوایم تقسیم بندی رو بکنیم. پس به اتفاقی که اینجا میفته اینه که یک سلسله مراتبی تحت تأثیر ارسطو و افلوطین مشخصا از خداوند واجب الوجود تا پایین‌ترین حد ماده مطرحه. خب حالا ادامه این نقل قول رو بخونم دیگه این بحثم روشن میکنه دیگه. چون این عقل مبدا خود را تعقل کند، عقل دوم که عقل کلی است از او فائز میشود، و چون ذات خود را تعقل کند که واجب الوجود بالغیر است، نفس فلک اقصا از او فائز میشود، و چون ذات خود را تعقل کند از آن حیث که ممکن الوجود است، یعنی از آن فاصله اش با اون یه ضعفش نسبت به اون، جرم این فلک از او فائز میشود. جرم همون جسمه، مثلا جسم اسیریه، و بدین طریق اولین کثرت پدید میآید که به وسیله آن از یک نظام الهی به نظامی عقلی نفسی فلکی منتقل میشود. اینجا بحث همین، بفهم سوال بشین ببین اینجا بحث همین،
یکی
نه وقتی به واجب الوجود فکر میکنه که عقل بعدی ازش فائز میشه. خب هیچ
نه
الان بگم وقتی یه عقل یک مرحله این به بالاییش وقتی فکر میکنه عقل بعدی زاد. خب هیچ بعد در چیز ببین آره دیگه، ببینید هر کدوم از اینا مثل رزیفن، هیچ کدوم بالاتر از اون. آره دیگه از حیث این که آره دیگه نفس، ببینید نفس ارزشمندتر از جسمه. خب پس وقتی که به خودش از حیث ارزشمندتر خودش، یعنی خودش به مثابه برآمده از اون فکر میکنه، نفس وجود میاد، اما به خودش فکر میکنه از حیث ظلمانی، یعنی چی؟ یعنی از این حیث که من چیزی غیر از اونم، چیزی کمتر از اونم، و به همین دلیل جسم به وجود میاد و این سلسله مراتب ادامه پیدا میکنه. مثل صف هم هست، یعنی هیچ کدوم از اینا، هر کدوم از این عقلا فقط بالاییشو میبینه، بالاترشو نمیبینه یا هیچ چیز دیگه نه، فقط به اون، واسه همین فقط به اون میتونه فکر کنه و به خودش تو این سلسله مراتب. حالا این چیزی که ما الان نوشتیم اینجا خب اساس تازه داستان فرشته شناسی اینا شروع میشه، و یا مثلا علم عقول افلاکی و اینا، خود این تازه یک میشه گفت مقدمه یک صفحه‌ای از یک کتاب مثلا چند هزار صفحه‌ای. واقعا هر کدوم از این داستان دارن و اینکه طبقات فیزیکی، نجومی، دینی، فلسفی این بحثان باز میشه و بحثا هر کدوم برای خودشون داستان دارن. خب حالا میرسیم به بحثیم، بعد فکر کنیم ببینیم بعد از که تموم شدیم بحث ابن سینا، من اینو تموم کردم، علم الهی اینا رو گفتم، بشینیم فکر کنیم ایده افلاطون کجا رفته. میشه به این معنا گفتش، به یه معنا ده طبقه پخش میشه، به یه معنای دیگه توی عقل اول میمونه اون علم اصلی الهی که نسبت پیدا میکنه به خود واجب الوجود. حالا بعد ببینیم یکم جلوتر در مورد صحبت کنیم به این چه برسیم، چون تا حالا ندیدم کسی فکر کرده باشه که مثلا ایده افلاطونی از مثلا کجا رفته، من نخوندم چه. باید اینا رو باز کنیم و بعد فکر کنیم طبق رسالات کلاسمون ببینیم به کجا میرسه بحثمون. در حال این سلسله مراتبی که ما میبینیم که از عقل اول شروع میشه،
یعنی اصلا نمیتونه ایده افلاطونی اینجا وجود داشته باشه،
عقیده افلاطونی مستلزم سکونه.
نه میتونه تغییر کنه. نه ببین اینا
شیدن به خود ایده ها که نمیتونه خودشون بیان.
نه ما ایده افلاطونی رو از خود افلاطون مستقیما نگرفتیم که. ما الان داریم راجع به نیمه اول قرون وسطا و نو افلاطونی هم صحبت میکنیم.
پیش همش وجود داشته. یعنی ایده ها هست.
خب یکم صبر کنیم بذاریم ببینیم چی میشه. بذاریم تو علم الهی اینا رو یکم باز میکنیم یکم صبور باشیم. بعد ببینیم ایده ها به کجا میرسن. بسیار خب اینجا پس میبینیم که عقل دهم قوه‌ای که بخواد چیزی رو ایجاد کنه نداره و میتونه ماده تحت القمر یعنی همون ماده که ما میشناسیم رو ایجاد میکنه و نفوس انسان رو مثلا شکل میده. اینجاست که به یه تعبیری از این عقل دهم به جهان ماست که تازه زمان آغاز میشه. یعنی وقتی میگه خداوند ماده رو خلق کرد، خداوند زمان رو خلق کرد، یعنی چی؟ یعنی این سلسله مراتب طی شد. اینجا تا اونجا هیچ خبری از زمان نیست. این تقدم تأخر مطلقاً موجودی منطقیه نه زمانی. از اینجا به بعد که آل ماده تحت قمر که خرج می‌خوام شد، این ماده ماده اسیری نیست، بلکه ماده‌ای که ما می‌شناسیم. و به همین دلیل اینجاست که دیگه اون زمان و ماده در این ساحت قدیمی، یعنی قدیم به این معنا قبل از همین عقل دهمی که ماده این جهان رو خلق کرده. حالا بحث اینه که اون سلسله مراتب بعدیش هم پیوند می‌خوره، یعنی عقل قدسی وقتی ما می‌گیم یا عقل نبی وقتی ما می‌گیم پیوند برقرار می‌کنه با عقل فعال. عقل فعال عقلی که واسطه بین این جهان و اون جهانه، عقل فعال عقلی که شهودات عرفانی و همه اینا کار این عقل فعاله. و حتی به یه تعبیر دیگه در مورد علم هم میخوایم صحبت کنیم، حتی شناخت هم برآمده از اون سلسله مراتبه، یعنی حتی درکی از کلیات ببیشه برآمده از اون سلسله مراتبه، نفس با اون کلیات پیوند برقرار میکنه. و به همین دلیله که اگه ما چیزی تحت عنوان یک سلسله مراتبی داشته باشیم، در ابن سینا میشه گفت این سلسله مراتب هم حیث اونتولوژیکال دارن، هستی شناختی هن، یعنی سلسله مراتب وجودی هن، هم حیث اپیستمولوژیکال دارن، یعنی معرفت شناختی هن، یعنی معرفت هم حتی داره فیض میشه. این ایناست که میشه ما رو بخواد سوق بده به سمت که اینا رو بتونیم با علم افلاطونی پیوند بزنیم. یه نکته دیگه هم هست که من اشاره میکنم بخش دوم بحثم در مورد ابن سینا، بحث علم الهیه. این هم باز از اون جایی بود که تکفیر شد ابن سینا و این هم خیلی جایی که سر تاثیر، یعنی نتونست از اون اجازه نداد به خودش از اون گفتمان ارسطویی گفتمان یونانی خارج بشه بخواد به چیزایی تایید کنه. ما در ارسطو میدونیم که خداوند به چی فکر میکنه؟ فقط به خودش. تموم شد. به خودش فکر میکنه و بعد خب جهان داره به شعور خداوند حرکت میکنه و این همه فکری در جهان هست، اینا هیچ ربطی به خود فکر خداوند نداره. اصلا خداوند گرفتار این چیزا نیست. نه از افلاطون اینجوری نبود، از افلاطون خداوند مسل فکر میکرد جهان رو میساخت، مثلا دمیورگوس یا هر کسی که هست. ولی نظر ارسطو خداوند به این معنا مطلق، یعنی فاس خارجه. ابن سینا تمام تلاشش اینه که این علم الهی رو با خداوند دین اسلام پیوند بزنه. خیلی کار سختی در پیش داره، چون در دین اسلام دست کم نگاه متداول فقهی به خداوند، یه خداوند به هر چیزی علم داره، به هر جزئی علم داره، مگسی به پر خداوند علم داره. خب وقتی اینجوری باشه این منافات پیدا میکنه با اون ایده مطلق بودن خداوند، اینکه خداوند اصلا فراتر از همه این بحث است. ابن سینا چیکار میکنه؟ معتقده که علم خداوند به فعل ذاتیه، علم خداوند به فعل برآمده از کلیات، یعنی خداوند به کل علم داده. خداوند به اگه بخوام الان میتونم ترجمه استفاده کنم، خداوند به ایده علم داده. این که در این جهان جزئیات چه تحقق پیدا کنن، خداوند به اینا علم پیدا نکنه. چرا؟ چون اگه اولا نکته اینه دیگه، من فقط نقل قول اگه بتونم پیدا کنم، مسائل خیلی جدی به وجود میاد توی فلسفه ابن سینایی اگه بخواد خداوند همه کلیات بخواد به همه اجزا علم پیدا کنه. استدلال ابن سینا برای اینکه متعلق علم واجب به ماسوا وجودات خارجی آنها نیست این است که اگر متعلق علم وجودات خارجی باشد، یعنی اون چیزی که خداوند بخواد علم پیدا کنه همین وجودات خارجی این جهانه، و این لازم میاد قبل از تحقق آنها خداوند با آنها علم نداشته باشه. خداوند علم جزئیات داره، این جزئیات باید تحقق پیدا کنه تا خداوند علم داشته باشه. و این محضور به همین جا خط نمیشود، بلکه اگر متعلق علم را موجودات خارجی بدانیم، افزون بر این که نفی علم تفصیلی واجب تعالی لازم میآید، نفی علم اجمالی هم لازم میآید، زیرا عدم علم تفصیلی به معنای این است که ذات عالم ببخشید که ذات حالا مثلا خداوند عالم به ذات نباشد، وگرنه چنان که حالا ذات خداوند عالم به ذات باشد، چون علت ماسواست علم به ماسوا هم داره. ببینید حرف یک کلام اینه، اگر ما علم داشته باشیم به اجزا، اون وقت این علم به اجزا با تحقق اجزا میتونه اتفاق بیفته، درسته؟ خود این که هیچ، یعنی علم به جزئیات و این واقعا گرفتاری ها به وجود داره. ابن سینا بحثش سر اینه که این علم به کلیات پیش از تحقق اتفاق میگیره، تعلق میگیره، یعنی خداوند کلیات رو میشناسه، خداوند حالا بخوام به زبان خود بگیم فرمول ها رو میشناسه و بعد از طریق اوناست که جهان رو میشناسه از پیش به صورت علم، بله پیشینی بخوام علم کلی، علم اجمالی، ولی علم جزئی، علم تفصیلی به اجزا نداره از پی، یعنی به صورت چیز، به صورت که علمش به علمش اضافه میشه. البته بحث اینه که اگه اون علم کلی رو داشته باشه علم تفصیلی رو هم داره، ولی نه به اون شکلی که مد نظر ما هست. ببینید باز من یکی یه جایی از خود ابن سینا یک نقل قولی شده، کار از خود الهیات شفاهم باشه، بله بیان خود ابن سیناست، میگه که اشیاء جزئی و متغیر گاهی مانند کلیات و ثابت‌ها تعلق می‌شوند، یعنی امکان دارد که عاقلی یک عده حقایق متغیر را به صورت ثابت و یک عده از حقایق جزئی را به صورت کلی تحول کند. یعنی همون چی؟ یعنی ایده، یعنی فرمول. خداوند فرمول‌ها رو می‌دونه ولی گرفتار این اجزا و تحقق اون‌ها نیست، هرچند نسبت به اینها علم داره ولی علمش اجمالیه نه علم تفصیلی. اینجاست که حالا ما یواش یواش میتونیم به خودمون اجازه بدیم که یه ورودی پیدا کنیم به بحث ایده، یعنی خداوند ایده ها رو میشناسه. بفهم بله خب نه اشکالش چیه؟
اشکالش اینجاست اصلا موضوع علم اصلا جزئی وجود نداره، وجود بعد از اینکه زمان به وجود میاد بعد از دخل دهم، بنابراین بالاتر اصلا خداوند لازمش نیست که اصلا
نه اینم اینجا رو نمیدونم، نه اینم الان اینجا رو کار نداره. بحث سر اینه که خداوند آیا علم داره، الان که مثلا من این ماجیکو برداشتم نداشتم برنداشتم، خب این علم به جزئیات.
اصلا اگر شما این نظر رو داشته باشین این به خدا اصلا
نمیرسه،
این تا هم
مرحله جبرئی. خب نه 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 بعد آفرین، نکته همینه، اصلا حرف ابن سینا همینه، میگه که خداوند علم داره ولی نه که من اینو تکون دادم به خدا بخواد برسه. خداوند چون خودش حفاظ کننده کل این سلسله مراتب است، پیش به این کلیات علم داره. خب این همینه دیگه، اینکه اتفاقا ابن سینا داره این قضیه رو عقلانی میکنه. اگه کسی بگه آقا این به رسیدن این من حرکت دادم خدا الان داره، چون میگه خود ابن سینا میگه سمبولیکه دیگه، میگه خدا مثلا چشم داره نگاه میکنه، به این معنا نیست که معنی برداشتمون نگاه میکنه. خب چون اگه اینجوری باشه باید همین علی از این پایین بره بالا و این جزئیات خداوند باید به جزئیات بیاندیشه و غیره و غیره. خب پس این حل
به چه کلیات؟ اصلا کلیات اون معنی کلی و جزئی هم علم نداره، خداوند علم فقط به خودش داره.
خب
و نتیجه اون علم به خود عبارت هست از این عقل‌هایی که به وجود میاد و نه نتیجه علم به کلیات عبارت هست از این جزئیاتی که اتفاق میفته. شما این همه البته من که نخوندم نداشت من بعد برداشت کنم، ولی این علمی که شما اینجا توصیف کردیم، این علم نمیتونه دمد کلیات باشه نمیتونه دمد جزئیات باشه. چرا نمیتونه دمد کلیات باشه؟ چون کلیات در خودشون در واقع خودشون یه جوری
جزئیات. من فکر کنم اینجا سر تعریف خود واژه کلی و جزئی من و شما یه مقدار اختلاف داریم. کلی وقتی ما میگیم منظور نیست که کلی و جزئی منطقی نیست، روز ما بحث ما سر اینه که خداوند به اجزای این جهان علم نداره، بلکه به چی علم داره؟ به اون چیزهایی که از پیشینو ساختن.
خب
خب دیگه همینه دیگه، یعنی به خودش علم داره. این جهان از کجا اومده؟ از خود خداوند اومده، و چون از خود خداوند اومده، خداوند به کل این فرایند علم داره. تمام حرف ابن سینا سر علم اجمالی و نه علم تفصیلی همینه، یعنی خیلی روشن همینه که خداوند به خودش علم داره و به اجزا. ولی خودم میگم خودش، این ایده های افلاطونی هم میخوایم بیایم قرار بدیم درون خود خداوند، که از دل خود خداوند بر اومده اشکه. و به همین دلیل خداوند به اجزا و جزئیات علم نداره، علم تحققی، یعنی که علمی که تحقق پیدا کنه، من اینو بردارم خداوند بفهمه اینو برداشتم. خب علم پیشین داره. خب این همین دیگه، بازم هم حرفشو میزنید، یعنی شما در موضع ابن سینا نشستین دارین نقد میکنید و این جواب ابن سینایی میدین. بله واقعا از اینجا ابن سینا عقلانی میکنه این علم خداوند بفهمه. البته اینجا خانم فکر کنم اول فلسفه اسلامش قطعا از من بهتره، میتونن این وارد این بحثا بشین حتما. باز من از جانب مباحث یونانی بفهمم.
سوالم
نه تو علم کلی هم داشته باشه بازم جبر را کلی داشته باشه، نه همیشه از پیش میدونه دیگه.
این دیگه اختیار شما
که آیا برداری یا برنده. ببینید این که ابن سینا اینو میگه لزوما به این معنا نیست، بذارید بگم که اختیار ابن سینا بعدا توجیه میکنه. ولی اینکه خداوند علم کلی داره یعنی چی؟ یعنی کل این جهان رو از پیش میداند، یعنی چی؟ یعنی کل این جهان به هر چه در آن است و هر چه میشود از پیش برای خدا روشنه. و به همین دلیل اینجوری نیست که خدا نمیدونه مثلا این من اینو بردارم. ببینید این که من میگم اختیار دارم اینو بردارم یا ندارم، به این معنا تو قرائت روشن دینی به این معنا نیستش که برای جبرئیل که خودش فردی نیست، جبرئیل که خودش فرد مجزایی نیست، از اون سلسله برام
تحقق دلیلش اشکال داره. ببینید منتظر تحقق جزئیات باشه در لحظه اون فکر، این حرفو نرد میزنه ابن سینا.
نه نقد داره میکنه اینو، میگه امکان نداره.
آخه این
اصلا این داره با کی میجنگه؟ با کسی که داره میگه خداوند داره نگاه میکنه الان تو رو، مثلا عالم مثلا جلوی خداوند مثلا کار خطایی نکن، یا خداوند مثلا این کارو میکنه. ببین مسئله اینه، این قرائت رو بسنا داره مورد انتقاد قرار میده. ببینید یه نکته، شما وقتی میگه من اختیار دارم اینو بردارم اینو ندارم، مالو به اختیار توش قائل باشیم چه نداریم نباشیم کار ندارم، هیچ کدوم از رویکردهای دینی اینو نمیپذیرن که تا وقتی که من اینو بردارم خدا نمیدونه که من میخوام اینو بردارم. وقتی من اختیار به این معنا دی، وقتی برش میدارم اون میفهمه و بنابراین حالا پاداش میده، من مجازات میکنه یا هر چیزی، خوشنود میشه، ناراحت میشه. بحث سر این نیست، بحث سر این که تو به این معنا خداوند پس عالم نیست، عالم مطلق. میگن تو این خداوند عالم مطلق باشه به تمام اجزا علم داره. بعضی از متفکرین اسلام دغدغه جبر ندارن به یه معنا، حتی برخی از در واقع متکلمین، حتی برخی از امتناع تناقض هم برای خدا جایز میدونن، به خاطر اینکه میگن خدا حتی نمیتونه محدود بشه با تناقضات، تاثیر میشه خدا رو محدود کرد. حتی در این حد امتناع تناقضی که منطقا محاله رو ممتنعه رو برای خدا جایز میدونه، خداوند نمیشه محدود کرد حتی در این حد. ولی نکته اصلی اینه که ابن سینا تمام تلاش اینه که این رو کرد، یعنی جایگاه خداوندی خدای فلسفی رو نیاره پایین تر، خداوند تبدیلش به یه چشم که بالا سر این جهان وایستاده و دنبال که کی داره چی میگه و چی کار کنه براش، و از طرف به دیگه بتونون علم این خداوند به جهان رو حفظ کرده باشه، یعنی علم خداوند به همه جهان. به همین دلیل علم تفصیلی، علم اجمالی، علم کلی در مقابل علم تفصیلی و اینا، اینکه خداوند علم تفصیلی براش ممکن نیست. چرا؟ چون خدا باز میام تو از سنت ارسطویی داره بحث میکنه در موردش، و اینا البته همه برمیگره به یه چیزی هم. باز من یه پازل آخر رو بذارم توی این مجموعه، یه رأس سوم مثلث بذارم. به یه معنا ابن سینا اینجا آماده میکنه برای اینکه ما وارد یک جور وحدت وجود هم بشیم. ببینید ابن سینا معتقده که سلسله مراتبی وجود داره، و حتی وقتی بخواد اثبات کنه تو همین اشاره تنبیهات هستش دیگه، یا حتی جای دیگه کاملا ارسطویی اثبات میکنه، مشایخ اثبات میکنه، از معلول ها و از این بحثایی که میشه میرسه به علت، به برهان طرف و وسط که فارابی میگیره باز از ارسطو، برهانای مختلفی که ارسطو آورده در مورد وجود محرک نامتحرک، اینا در مورد خدا مطرحش میکنن و اینجور بحثا. اما خود ابن سینا در نهایت معتقده که اسم اون خدا رو میذاره واجب الوجود، یعنی وجود واجب، یعنی خود حقیقت وجود یک سره یک کل موجودات در اون قرار داره. به این معنی این حتی میشه نزدیک کرد این رویکرد مثلا ابن سینا رو به جور خدای اسپینوزایی، جو وجودی که همه چیز در اون قرار داره و این وجودی که همه چیز در اون قرار دارن این ذاتش از عقله. خب وقتی این ذاتش از عقله، چون قرار عقله و داره تعقل میکنه و این سلسله مرتبه وجود میاد و این همه افلاک عقلن و اینا، اون وقت در نسبت این با انسان برقرار میکنه، این چیزی که از عنوان علم ما میشناسیم چگونه برقرار میشه، این تفاوت میکنه. حالا در کنار این علم الهی، علم انسانی هم بزنیم چجوریه، علم انسان چجوریه. علم انسانی هم در نهایت با این نسبتی با علم الهی ممکن میشه، یعنی با شناخت علم الهی، با شناخت بالا، با بس شدن بالایی که یه علم به معنای حقیقی کلمه رخ میده و این یک رابطه بدبستان متقابل بین خداوند و انسان. میگم باز ما از یه جهت داریم با خداوند صحبت میکنیم، مثلا یه چیزی اون بالا، یک شخص متشخصی مجزایی از این عقل و این عقل و این عقل و این عقل، اما از جهت دیگه ما با یه ابن سینای طرف هستیم که اینا رو اون رو یه واجب الوجود میدونه، یعنی وجود ذات وجود، حقیقت وجود میشه اون یه دونه، و اون یه دونه هم به این معنی است که یه دونه متشخصه اونجا و همه ما وجوداتمون به واسطه یه فیضه و به واسطه حضور در اون وجوده.
این اشاره
دست شما اصلا به کار وجود رو ببینید. آخه ببینید الان من این نقل قولی از ابن سینا میخونم توی همین کتاب اشاره تنبیهات،
یک معنا امکان ضرورت هم به تصمیم خواهد بود.
خب میگم
اگه ما
اسپینوزایی یکم سعی کنیم یکم اسپینوزایی ببینیم درست میشه. نه اون حالای داستانه، ولی بس درستانی که ببینید خداوند تو همین کتاب اشاره تنبیهات چیز ابن سینا تو همین کتاب اشاره تنبیهات همین که نمت چهارمش که خب فلسفی ترین بخشش دیگه، فکر کنم نمت سومش اصلا بحث علم الهیه و اینا، تو نمت چهارمش میاد استدلال میکنه سر برهان وجود خداوند به شیوه کاملا مشاعی فلسفی ارسطو، اثبات میکنه وجود خداوند رو، صفاتش رو و این جور چیزا. اما در انتها دقیقاً در فصل آخر بعد از اینکه تمام بحثا رو میکنه یه برهانی میاره به اسم برهان صدیقین، که بنا برهان صدیقین مثلا مولا صدرا خیلی معروف تره، اصلا فرض کنیم این برهان صدیقین نیست، مال خود مولا صدرا که میگه این صدیقین نیست، مال من صدیقین. چند تا از برهان صدیقین در طول تاریخ داریم که حالا بس بمونم. برهان صدیقین میگه این برهانایی که تا حالا آوردم، همین برهان حرکت، برهان امکان، برهان وسط طرف که میاد، همه برای عقل عوامانه است، نه چیزی بگم دنبال این که از اینجا به اون برسیم. یه تقسیم بندی تو فلسفه اسلامی داره، برهان علمی و لمی، که یکیش از خود حقیقت به حقیقت میرسه، یکیش از مخلوقات به حقیقت میرسه، شبیه باز بعضن ترکیبی و تحلیلی رو میشه به اینا پیوند داد. حالا توی اینجا برهان صدیقین میاد مثلا چی میگه؟ میگه اصلا این بحثا رو دیگه نداره واسه کسانی که صدیقینن، کسایی که اهل حقیقتن، اهل نظرن، شما به خود وجود که بنگری واجب بودنش برات محرز میشه. این من اینجوری رو بسیار میفهمم، اگه شما بخواید انگار بخواید شما وجود وجود رو اثبات کنید، وجود وجود اثبات کردنش بی معنیه، به خود وجود شما بنگری وجود وجود پیدا میکنه، واجب میشه. در مورد خدا اینجوری صحبت میکنه، داره در مورد اگزیستانسیالیسم، نگاه اگزیستانسیالیسم به خود ساحت بینگ یا هستی داره. ببین چی میگه بعد بیام الکم جلوتر بکنم بحثو باسترش هم بکنیم. ببینید به خود برهان من سری میخونم، میگه لکن هازل بابا او سقب اشرف ای ازا اعتبر نحال الوجود. اگه ما این او سقب اشرف این برهانه، اگه ما اعتبر نحال الوجود به خود حال وجود منگریم، یشهد به الوجود و من حیث هو الوجود، خود وجود یشهد یا خود وجود شهادت میده به اون از حیث اینکه وجوده، و خب یشهد و بعد از ذالک الا سایر ما بعدهی فی الوجود، اینا هم باقیش هم از دل اون در میاد بعضی خود وجود داره. و یه آیه از قرآن میگه شبیه اونه که سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، میگه که و بنابراین آیاتمان را بر آفاق و انفس در واقع میآوریم مثلا تا یتبین، تا مثلا شهادت بده، تبیین کنه که برای اونها که انه هو الحق، یعنی آیات ما رو در آفاق انفس آوردیم تا برای اون رو تبیین کنه که این، میگه این رو کرد که این آیات ما رو آوردیم تا بهشون بده که اون حقه، میگه که این ان هاذا حکم لقوم، این برای قومه، برای قومیه، برای یعنی میگیم عرفه. اما یه آیه دیگه میاره میگه در واقع آیش اینه که اولا یک فبرب بکه انه علا کل شیء شهید، آیا کافی نیست برای رب شما که انهو علا کل شاین، اینی که اون خودش برای کل شیء شهیده، برای کل شیء شاهده، گواهی میده. آیا آیا خود خداوند کافی نیست برای اینکه کل موجودات رو اثبات کنیم از دلش؟ نه که بخوایم سلسله مراتب. و میگه این هاذا حکم صدیقین الذین یستشهدون به لا علی، کسانی که استشهاد میکنن به خداوند، لا علی، نه علیه خداوند. این روی کرد و ابن سینا که مطرح میکنه بهش میگن برهان صدیقین ابن سینایی. اینجا ما با یک وحدت وجود سر و کار داریم، میگه وجود واجب، یعنی وجود خودش ذاتاً در خود وجود که بنگری وجود واجب میشه. این استدلالی که ما گفتیم از این موجودات میرسیم به یک موجود اولیه یا علت اولیه یا خالق اولیه یا برهان دیگه که برای این دیگه که خیلی شنیدیم، اینا هم میذاریم کنار. برهان اصلی یا برهانی که اوثق اشرفه اینه که همینه، یعنی خود وجود رو شما بنگری واجب میشه. پس اینجا خداوند منظورش هیچ چیز متشخص جدایی از جهان نیست. میگم اینجا اسپینوزای میشه فهمید، یعنی اثبات حتی خیلی جالبه وحدت وجود وقتی میخواد ابن سینا اثبات کنه. ببینیم معنای نقل قولی از الهیات شفا میاره. آها ببینید من اینو بخونم بعد این بعد سر صحبت میکنم، این بخش الهیات شفا رو بخونم بعد سر صحبت میکنم که اگه ما اسپینوزایی یادمون باشه، تو اسپینوزا ما جوهر داشتیم، اتریبیوت داشتیم و مود. نه نمیخوام فرو بکنم، من اتفاقا دارم میخوام قابل فهم بشه این. خب تو یه سطحه البته میشه بعضیا بگن، بعضیا اینو میگن که ابن سینا دو وجه داره و اینا نمیشه به هم پیوند زد، یعنی بچه عرفانی وحدت وجودی که بعدا تو ابن عربی و اینا ما میبینیم نمونهاشو، و وقت مشاییش که بعدا تو خواجه نصیری رو اینا ما میبینیم داستان که سلسله مرتب ارسطویی بود. میخوام بگم حتی یه نمونه ای برای که بگیم اسپینوزایی به این معنا، حتی برای توحید اثبات توحید خداوند تو این اشاره تنبیهات که ارسطویی توحید اثبات میکنه، ارسطویی اثبات میکنه، اما تو الهیات شفا که میخواد توحید خداوند اثبات کنه، عین ابن سینا عین اسپینوزا میگه که خداوند توحید یکیه. چرا؟ چون که واجب الوجوده و چون واجب الوجوده هیچ محدودیت نمیتونه داشته باشه، وقتی هیچ محدودیت نمیتونه داشته باشه هیچ واجب الوجود دیگه نمیتونه بیاد چون همگر محدود میکنه. ببین این حرف اسپینوزا رو من این حرف ابن سینا رو من بخونم تو خود کتاب الهیات شفا. اگر وجوب وجود از برای چیزی صفت واقع شود و برای آن چیز موجود شود، در این صورت آن شی مفروض یا در این صفت یعنی وجود وجود به وجود واجب است، به این معنا که عین این صفت و صرف وجوب وجود است. لازمه این فرد تفرد در وجوب وجود است و فرض فرد واجب الوجود دیگری محال است، زیرا وصف وجوب وجود مقتضای شیء مفروض است لا غیر. ببینید حالا حتی تو شرح هم که مترجم داده، حالا رو فرصتش نمیدم، شرح هم مترجم داده دقیقاً بحثش همینه، میگه که من که بحثش رو ساده‌تر کنم، لازمه آن نامتناهی بودن این آن است، زیرا اگر محدود به حدی شد طبعا در ماورای آن مرز و حد نخواهد بود و موجودیت آن از حیث وجود مطلق متحیز متقید به ظرف قبل از حد مفروض بوده و مستلزم خلف است. حالا هازا فرض ثانی برای حضرتش فرضی است محال، نه فرضی محال فلان. حرف سر اینه، یعنی اگه وجود باشه، خداوند وجود باشه، ما نمیتونیم دو تا وجود حرف بزنیم، انگار شما دو تا مکان حرف بزنید. بگیم یه مکان داریم سه بعد، یه مکان سه بعدی از یه جایی به بعد شروع میشه، این که نیست. این هم نگاه اسپینوزا، این مکان ذاتش اینه که لایتناهیه. اینجا منظورش وقتی به خداوند اشاره میکنه باز اشاره داره به همین بحث لایتناهی بودن. اما من نمیخوام اسپینوزا رو فرو بکنم به ابن سینا، میخوام بگم که این در دو سطح میشه، ما یه سلسله مراتب طولی داریم در جهان، بله افلاک هم بهش پیوند میخوره، اما در این حال این نمونه ها به ما نشون میده، ببینید فقط توی کتاب هم نیست، الهیات شفاش هم هست، که اینجا در واقع منظورش به این معنا میشه اسپینوزا فهمید. چون اسپینوزا ما یک وجود واحد داریم، جوهر مطلقه، اما در دل خود همین وجود سلسله مراتب در واقع شرطی داریم دیگه. بله بسیار.
بعد
درنگ
حالا من
اینا که کرویه، سیستم ارسطویی هم کلا کروی، جهان به مساوی کره است.
یعنی اگر بگیم وگرنه اگر بگیم جهان سطحه، خب بزرگی
نه، بازم بحث داره که بله دیگه ببین جهان کره است. البته بازم بحث ستاره شناسی ارسطویی که ستاره ها تو این سطح این کره کوبیده شدن البته، ولی این اقمار که حالا حرکت میکنن دور خورشید، که اینا که دور زمین همه دارن حرکت میکنن دوقل اونا، اینا همه در یک رابطه کروی هستن و جهان حالت کروی داره. بله بله در اینکه تردید نیست، اما نکته اصلی اینه که اگر ما حالا کل این جهان رو با تمام این عقول از عقول اول تا آخر عقل حیولانی رو درون یک چیزی به اسم وجود واجب بدونیم، به نظر قضیه تا حدی روشن میشه. بله، یعنی یه چیزی نیست که عقل اول ساخته فلان و فلان، بلکه کل وجود واجب. البته یه چیزی هم هست، یه بحثی هم هست همین امروزش هم مطرحه که فلسفه در واقع اسلامی و ابن سینا و اینا خیلی جاها، نه فقط اینجا، حالا من این نمونهشو گفتم، میان اثبات میکنن واجب الوجود رو. این که واجب الوجود تا اون چیزی که ما تحت عنوان خداوند میشناسیم چقدر راهه، این یه بحث دیگه است که واقعا اینو اثبات میکنن اون. حتی ابن سینا بهت واجب الوجود اثبات میکنه، بعد صفاتش رو اثبات گفتن میکنه، هر کدوم صفاتی که اینور این خدا داره اینو اثبات کنه که اینا به هم نزدیک بشن، بعضیش قویه بعضیش ضعیفه. اما این یه بحثه، یعنی واجب الوجود بعضی موقع سر اینکه یک چیزی از واجب وجودش و ما همه ممکن. اما یه موقع است این رویکردی که من دست کم سعی کردم اینجا بخونم برای اینکه ابن سینا رو یکم وقت وجودی به این معنا نشون بدیم که اینا منظور یک وجود واحده و این همه مراتب فرعیه وجود واحده. حالا اگه ما برگردیم از دل همین، من این نکته رو میگم و بعد دیگه سوال جواب میدم، برگردیم به بحث خودمون در مورد ایده ها، به نظرم از چند جهت میشه راجع به ایده ها و اینکه ایده ها چه بر سرشون به نظر میسن صحبت کنیم. یکی وقتی میگه که روشن علم کلی خداوند به جهان، یعنی علم کلیش به خودش که خودش خالق جهانه، پس بنابراین علم به جهان داره، علم کلی داره به خودش چون خالق. این دیوخی شباهت خیلی شدید جالبی داره با اون چیزی که هم در قرون وسطا نیمه اول ایده ها یا عالم مسل صور علم الهی بودن، یعنی خداوند درون اونها به خودش علم داشته یا به جهان از دل اونها برمی‌اومده. این از این. ثانیاً این که اگر ما این سلسله عقول رو از جنس عقل هم هست میدونیم، چرا از جنس عقل؟ حالا بعضی ها نگاهی ایدالیستی هم داشتن به این بحث، چون مجرده از جنس عقل. اون موقع قدیما در واقع دو تا حالته، یا مادیه یه چیز محسوس مادیه، اگه محسوس مادی نباشه معقوله، از جنس عقل میشه. حتی همین سلسله مراتب عقلانی رو میشه پیوند زد با جهان ایده ها، یعنی حتی تو جهان ایده ها، ایده های افلاطونی که البته اول سلسله مراتبی نبود، بعد میبینیم افلاطون متأخر حتی به یه سری سلسله مراتب قائل، ایده نیک میاد بالا، بعد ایده ها برای بعضی ایده ها برتر میشن توی سلسله مراتب نو افلاطونی که پیوند میخوره با اینا. باز میبینیم ایده ها با هم دیگه جابجا میشن به خاطر پرش شناسی هایی که اونجا بوده و اینکه دیدیم در مورد مکتب اسکندریه همینطور هم کلاس صحبت کردیم که سلسله مراتبی پیدا میکنه. حالا میشه نشون داد که همین عقول ابن سینایی برآمده از همون در واقع ایده های افلاطونی هستن، فقط اون نقدی که ارسطو به افلاطون میکنه که چون نسبت ما با عالم ایده ها رو رها جهل ناشده رها میکنی، بعد عبارات ادبی و شعری و مبنای فلسفی مثل بهره‌مندی و تصویر و تقلید استفاده میکنی، تمام تلاش اینا این بودش که اینا رو فلسفی کنن، سلسله مراتب پیوندها رو بتونن برقرار کنن بین این آنجا و عالم ایده ها. حالا اگه برگردیم به هم بحثی که در مورد فلسفه مسیحی داشتیم که اون ایده ها رو گفتیم بهش لوگوس و لوگوس در نزد عقل اول بود، اینجا میشه نشون داد که خود این عالم ایده ها هم در نزد عقل اوله. پس بنابراین این چیزی که در واقع من به خاطر همینجوری کلاس ها بهش پرداختم و سعی کردم ایده ها رو توی فلسفه ابن سینا پیدا کنم، به این سه تا جواب رسیدم که خدمتتون گفتم. بسیار خوب، من خدمتتون هستم. ایشون بتون بله، این اتفاق میفته به زودی. سهروردی همینو میگه، میگه این عقل میاد این عقل بکنه ده
میتونه اینجا باشه نه اونجا. خب و این هم جلدش این هستش که باید چند تا ویژگی ایده های ایده که خونام نیداشه بودن توی لوگوس رو بذاریم، این اصلا تو بالایی با امکان پذیر نیست. ایده اولا باید بلا واسطه با این سیستم متحرک
زمان
در ارتباط باشه.
خب آخه یه طرفش هم باید با خدا در ارتباط باشه، اینم هست. برای من میگم کل سلسله مراتب رو گذاشتم
توی عقل، فرادایی لوگوس همه عقل نیست، درسته؟ اینجا که قرار میگیره فعالیت هم میتونه داشته باشه، اون عقل فعالیت داره، این لوگوس آینه همین جهانی میتونه باشه که دیره شد. ولی وقتی بره اون بالا، ایده ها بره اون بالا، باید شما توضیح بدین عقل دوم چه نسبتی داره با اون ایده ها، عقل سوم چه نسبتی داره با اون ایده ها. خب اون دیگه مسئله فکر کردن اینجا تعطیل میشه.
تنها تو عقل دهمه که شما میتونید
نه این استدلال شما استدلال خیلی چیزیه، خیلی با سابقه تو فلسفه اسلامی گفتم و هفته بعد میبینی سهروردی همین حرف رو میزنی دفاع
این در قانون نفی مرد اولا که استنگام همین رو دفتن دارم خب چرا؟ چون تو همون خط اول از جاوبتشون این تو چیزی که قائم به خودشه و از این نمیتونه هیچ محمول چیز دیگه واقع بشه درسته؟ همیشه فقط
جمعا میگه دیگه بالا نیست اینجاست ولی خب توی
من بالا پایین شما
بعد این سلسله مراتب وقتی میشه میشه لذت به سینا اون قرائتی هم که شما کردید نه وحدت دیدی که بازی با کلمات چرا خود دست کم اون چیزی که من به عنوان وحدت دیدی ازش میفهمم دو قسمه یه قسمه وحدت دیدی که تحلیل گرایانه است نماینده از شسپینوزا یه قسمت وحدت وجود در اومان لیبرانگ دارانه هست که نماینده هستی هگلی بچه اشتراک این دوتا چیه؟ که همه چیز در دل خود وضعیت اتفاق میفته چیزی بیرون وجود نداره که حالا سیانت کنه نظارت کنه و هر اتفاق دیگه که از بالا به پایین بیفته هیچ چیزی وجود نداره یه همچه چیزی وجود نداره هرچی هست در دل خود وضعیت دل خود وضعیت اتفاق میفته و بچه اشتراکشون هم یکی از وجوه افتراحشون هم اینه که توی در واقع قسم تحلیل انگارانه شما همه چیز رو به همه چیز تحلیل میدید دیدی که خدا همه چیز هست و همه چیز
رو به پانتئیسم میرسید
توی در واقع در اومان نگاره نگاره نه یه همچین تحلیلی هم وجود نداره همه چیز در خودش در واقع اگر هگلی بخواهم بگیم هم در خوده، هم برای خوده، هم در خود و برای خوده. حالا این میخواد هم به قرصی باشه، هم به شاهی باشه، هم به شاهی باشه.
خب، حالا ببینید الان شما من میخوام بگم که شما سند رو بیارین بعد سرش
صحبت کنیم. گفتن نفی مرز رو بعد برای خودی رو همون واجب وجود کرده. این همه استدلال استینوزا.
آره من همینو گفتم. بله. نه من گفتم همینجا استینوزا توان اثبات توحید همینه دیگه. یعنی اون میگه که اونجا میگه که لایتناهیه به خاطر اینکه اگه لایتناهی نباشه دیگه نمیتونه جوهر باشه، بخاطر جوهر باید متقابل و صفات نامتناهی کرد خودمش مثلا ذات نامتناهی کنه. این همینه، من همین الان دقیقاً تک رو همین الان کلاس
اشکالش همینه که اصلا شما در دویی و در باره مرز و این حرفا صحبت کردن یعنی خارج شدن از
شما ایراد کانتی به اسم روزو داره میگیری. همینه دیگه. نه نه دیگه ایراد کانتی داره میگیره به این معنی که آقا خارج میشه از من میفهم. اما جواب شما رو بخوام بدید ببینید، من نگفتم تو اسلام این معنی وحدت وجودیه به اون معنی که من شما داریم ازش دفاع میکنیم. بس چیز دیگه است. ببینید بحث در اینه که ما رفته رفته داره یه نطفه های یه بارقه های از وحدت وجود شکل میگیره برام و بعداً خواهیم دید در یکی دو گام آینده سهروردی به یه معنا وحدت وجودیه چون نور شنا نور میبینه همه چیز رو و بعد از اون ملا صدرا وحدت وجود تشکیکی میشه. ببینید اینا سلسله مراتب دارن، سلسله مراتب با وحدت وجود فی نفسه مغایرتی نداره. میشه نشون داد که نمیدونم در نهایت باید حل بشه در هم دیگه یا یکیش به نفع یکی مصادره بشه. اما در نهایت این که ما معتقد باشیم که همه چیز یک وجود واحده، یک ما با یه وجود سر و کار داریم، خب ولی این وجود واجد مراتبیه. شکل خیلی خام، شکل خامش میشه این حرفی که من اینجا زدم، یعنی اینکه تلاش‌های اولیه برای وحدت وجوده. یعنی میگم لازم داریم راجع به اشاره تنبیهات صحبت میکنیم که دیگه از کتاب‌های آخر عمر ابن سینا هست. یعنی سلسله مراتب رو چیده بعد خودش به این نتیجه رسید این سلسله نمیتونه صرفا طولی باشه و خطی باشه، باید یه وحدت وجود جامعی باشه. همین گاو رو شما میبینید دقیقاً، میخوام بگم که این یک قدم پله اولیه از اونو که پله دومش سهروردی میره و پله سومش ملا صدرا میره. دست کم میشه اینجا نشون داد که این راهو رفتن. و وحدت وجود ملا صدرا وقتی وحدت وجود تشکیکی درست سطح مرتبه داره، درست خداوند یک ذات خیلی والاییه و اینجا مثلا این کتاب مثلا یا این چوب مثلا یه ذات پستری رسد به خداوند و یه چیز پایین‌تری، ولی اینا همش یه وجوده، یک جوهره به یه معنا. یعنی در این نسبتی با هم دیگه دارن. اینا رو در این که به اون سطح حالا با توجه به رویکرد شما نگاه اسپینوزا یا هگل به اون معنا در اون ماندگار نیست تردیدی نیست، اما اینکه اینا داره که میکنن خودشون از اون گفتمان قبلی و راه رو باز میکنن برای آیندگان در این تردید نیست که قابل دفاع هست. حالا به ملا صدرا میگم دیگه شما خواستین هفته بعد میرسیم. خیلی عجیبه، یعنی اونجا وقتی در مورد نفس صحبت میکنه میگه جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، خیلی عجیبه، نفس انسانش هم جسمانی حادث میشه، یعنی جسم در میاد تبدیل میشه به نفس. روحانی بقای روحانی داره ولی جسمی که نه. این خیلی حرف جدیه. میخوام بگم که سلسله مراتب هست، درسته، نقد و سرجاش، اما این وحدت وجود داره شکل میگیره اینجا. حالا خیلی مونده تا به وحدت وجودی ایمننت برسیم ما مطلقا به سلسله مراتب هست. حتی تو اسمینوزاش هم یه سلسله مراتبی داریم ما، ولی سلسله مراتب تو ساحت در واقع دیگه ای میره، توی ساحت غیر وجودی میره، ساحت معرفتی هم چیز. بفهم. یه بخشش خب یه بخشی میره تو صورت، ایده نیک پا میشه میره محرک نامتری.
ایده هایی که بالا هستم پیرفت داریم، آیا حالا از ابن سینا که از عرصی گرفته، آیا از صورت هم چیزی
که بله دیگه، بله ابن سینا توی مسئله ما دو صورت پا میره عرصوی، این ماده پایینه صورت، همون هر چیزی که اشیا دارن صورت بهش بخشش. صورتشون کی میبخشه؟ واحد و صبر. یعنی چی؟ عقل دهم. تا خودش میگه واحد و صبر، کسی که در صورت رو میبخشه به جهان و اجزا. بنابراین این اجزای جهان صورتشون از واحد و صبر میگیرن که داره عقل فعال دهم که صورت میبخشه. مادهشون هم دارن به تعبیر از بالا میبخشون، از خلقی که از جانب خداوند شده و هر صورت هم ماده برآمده از بالاست. اینا میگن تازه اول رو ببینید، وقتی ما میرسیم، وقتی ما برسیم به این نتیجه که اگر ماده ای هم که از بالا اومده و بالا هم عقله، پس این ماده هم باید عقلانی باشه، این یه دو قدم جلوتر از ماست دیگه. ولی تو فلسفه اسلامی به این معنا ما به این نمیرسیم، چون در ملوصد رو بهش میرسیم. خیلی گام جدی، یعنی ما داریم در آستانه انگار ایدالیسم وایسادیم. ولی خب این ورای داستان قیچی میشه دیگه، این دامه پیدا نمی کنه.
که ما سرشان بحث نکردیم، پیوندی که با امر سیاسی اینجا برقرار میشه، ما از اونوری که اونجا دیگه وقتی که صحبت از یه همچین وقتی بودیدی میشه، دست آخر آخرش این نیست که اطاعت کن، ولی اینجا دست آخر باز اطاعت کن هست.
ببین اینجا باز اطاعت کن نیست دار اینجا، بله، ولی نه اینجا مثلا تو خود ملا صدرا ما هم از سوره بعدی اینا قاعده امکان اشرف رو گرفته که بله اطاعت کنه، اما از طرف دیگه تو حرکت جوهریش یه امکان سوبژکتیویته میذاره. من به نظرم باید برسن سرش صحبت کنه، فقط اطاعت کنم نیست. اینا گفتم، این خانمم سوال کرد، اینا بیشتر کارکرد نجومی دارن، هر کدوم از اینا یه اسمی دارن که اصلا سیارها که میبینیم، این فلک شناسی رو میاره تو پرش شناسی و اینا با هم دیگه پیوند میزه، بله، و اسلامیش بکنه. ولی در این حال هم اینا با این جهان رو مثلا توضیح میدن در مورد جهان نجومی و اینا،
ولی کارش بیشتر با همین
عقل دهان بوده. بله بله.
و پیغمبر
هم اونجا
با نفس دهم
بله، اصلا نفس دهم جبرئیله، عقل دهم بذاشت، عقل دهم یعنی جبرئیل، این کسی که داره میگه مثلا از اون جهان خبر میاره برای پیامبر، و پیامبر هم یه عقلی باز بحث دیگه، یعنی مثلا ما عقل بالفعل عقل مصطفی، یه عقل قدسی هم داریم، بعضی عقل قدسی و عقل مصطفی یکی، بعضی میگن عقل قدسی جداست، و حالا بحث دیگه هم هست دیگه، حالا به سوره بعدی هم برسیم باز، حالا همین چیز خیلی مفصل رو دیدیم، به سوروردی برسیم این دو سه برابر میشه بکنم، خیلی حجم زیاد میشه و اینا، خیلی مفصل در مورد صحبت میکنم. اما بله، هم از حیث این قدسیت و ارتباط با جهان بالا و وحی گرفتن و فیض و اینا، و هم از طرف دیگه باز افلاطونی میگم به این معنا کنیم، هر شناخت کلی که انسان داره به خاطر فیضی که از بالا اومده بهش، کلیات اون کار بالاست، مگر نه میشه مثل جزئیات ایوانی. بسیار خب، حالا امیدوارم این پراکندگویی در مورد بیستان واقعا، امیدوارم که یکم چیزی در اومده باشه از داشتیم هفته آینده. بله کمی، آخه من هم کسی نیستم یه بهتر ابن سینا درست نستم، در حدش هم نیستم، چون ابن سینا رو بازم از این برخوندم، اینقدر ابن سینا شناس خوب هستن که من خودم دوست دارم بشینم پای صحبتاشون. آره شاید اگه اون توماس اینا رو شاید دست بشه نزه، ولی بله سهروردی میشه تکنیک مولا صدرای گفتن، من گفتم یه اشاره‌ای بهشون می‌کنیم مثلا می‌گذریم داستان داره، ولی سهروردی رو ما سعی می‌کنیم طرح سهروردی رو در مورد جهان شناسی سهروردی بشینیم و ببینیم اونجا سهروردی که اصلا اسمی برای عالم اصول افلاطونی کجا میره، برای در مورد صحبت می‌کنم. بسیار خوب، خسته نباشید.
Yeah.
سهروردی آقای دینانینا روش کار کردن.